آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما باشیم. این 16 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هست و در برنامه امروز هم در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم برنامه حجج اسلام و المسلمین استاد عباسی و استاد روستایی هستیم. خدمت جناب استاد عباسی عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد علی آل بیت طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین و برنامه ما مورد استفاده شما واقع بشه.
انشاءالله سلام، ممنون از شما. همچنین خدمت جناب استاد روستایی هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به تک تک بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، اگر در برنامه‌های گذشته با ما همراه بودید میدونید که پس از بررسی قسمتی از افکار و اعتقادات ابن تیمیه به عنوان ایدئولوژی و کسی که در حال حاضر خیلی از آیین وهابی او رو به عنوان رهبر و شیخ خودشون میدونن، شیخ الاسلام از او یاد میکنن، به تناقضات بسیاری رسیدیم در اعتقادات ایشون در مبحث توحید. از طرفی روال این برنامه این هستش که علاوه بر این که اعتقادات ابن تیمیه و وهابیت رو در این حوزه به نقد میکشه، از طرفی اعتقادات اهل بیت عصمت و طهارت و توحید نابی که از سوی مکتب تشیع عرضه شده رو خدمت شما بینندگان عزیز معرفی میکنه تا قضاوت هم با شما باشه که این مطالب عالی و غنی کجا و مطالبی که واقعا بیپایه و بیاساس هست و با توحید ناب سازگار نیست. باز هم تاکید میکنیم این بحث بحث علمی هستش نه بحث احساسی. امیدواریم که عزیزانی که اهل علم و فضل هستند با دقت به این مباحث گوش فرا بدند و انشاءالله نتیجه این گفت و شنودها مرضی رضای حق تعالی ثبت و ضبط بشه و این لحظاتی که در خدمت شما هستیم جزو بهترین لحظات عمرمون باشه، به عنوان اینکه دنبال حق و حقیقت هستیم. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم.
در جلسات گذشته جناب آقای حیدری و همه بینندگان گرامی، ما بحث‌هایی رو از توحید در مکتب اهل بیت خدمت بینندگان تقدیم کردیم تا اینکه روشن بشه برای همه اون توحیدی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه ازش صحبت میکنن که چیزی جز تشبیه و تقسیم خدای متعال نیست کجا، و توحیدی که ائمه علیهم السلام اون رو از طریق وحی بر مردم عرضه کردن و بیان داشتن اون توحید کجا. خدمت بینندگان عرض بکنم که در زمان ائمه علیهم السلام هم بحث‌هایی در رابطه با همین اشکالات و ایرادهایی که ابن تیمیه پیدا کرده بوده و بله. کسانی بودن که با دور شدن از مکتب وحی و دور شدن از اون توحید واقعی افسانه ها و پندارهای واهی رو در رابطه با توحید پیدا کردن، و لذا بحث های گاهن بین برخی از این افراد با اهل بیت علیهم السلام در گرفته و صحبت های در این رابطه شده. یکی از این اشخاص ابو قره است که میاد نزد امام رضا علیه السلام، روایت بسیار مفصل هست در بحث توحید و بسیار جراته در بحث‌های دیگه هم مطرح شده، اما بخش توحیدش روایت بسیار مفصلی است. از حضرت سوال میکنه فعین الله، خدا کجاست؟ همین بحثی که در عبارات ابن تیمیه فراوان مشاهده میشد که اشکال پیدا کرده در این بحث و قائل شده خدا سوار بر ابر، خدا بر روی عرش به گونه خاصی نشسته، به ذاته نشسته. فقال ابوالحسن علیه السلام العین مکانون، حضرت فرمودند عین کجا بودن مکان هست، و هاذهی مسئلت و شاهد ان غائب، و این سوال پرسیدن شاهد از غائبه. وقتی یک نفر نیست ما میپرسیم کجاست، کجا قرار داره، و الله تعالی لیس به غائب، و خدای عزوجل غائب نیست تا ما سوال بکنیم خدا کجاست. خدا حاضره نزد همه بندگان، غائب نیست که از کجایی او سوال بشه. و الله تعالی لیس به غائب ولا غائب ولا یقدمه قادم و هو به کل مکان موجود، خدای متعال غائب نیستش که کسی بخواد از او سوال بکنه، و لا یقدمه قائم، تا اینکه کسی پیش او بره کسی پیش او نمی رود، و او در هر مکانی وجود دارد، مدبرون صانعون حافظون ممسک السماوات والارض، خدای متعال مدبر صانع حافظ حافظ و نگهدار آسمان ها و زمین است. بعد سوال میکنه ابو قره علیسه هو و فوق السما دون ما سواها، آیا خدا بالای آسمون نیست، بالای آسمون بالای آسمان ها نیست و جای دیگه نباشه، یعنی فقط بالای آسمون باشه و مکان خدا بالای آسمان باشه. حضرت می فرماین هو الله فی السماوات و فی الارض، خدا خداییست که در آسمان ها و در زمین قرار داره، و هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، او خداییه که در آسمان الهه و در زمین هم الهه، و هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، و هو معکم اینما کنتم، به آیات متعدد قرآن اشاره میکنن حضرت، و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جایی که باشید، و هو الذی استوى الی السماء و هی دخان، او کسیست که در عبارت قبل داره که شما را در رحم مادران آنچنان که میخواهد تصویر میکند، و هر جا باشید او با شماست، و او کسیست که به آفرینش آسمان پرداخت
در حالتی که به صورت دود بود، یعنی جا و مکانی رو اشغال نکرده بود. بعد میفرماید که فسواهن سبع سماوات و هو الذی استوى علی العرش، او کسی است که بر عرش تکیه زده است و استواء بر عرش دارد. قد کان ولا خلق، او بوده و خلق وجود نداشته. و هو کما کان اذ لا خلق، او همچنان بوده و هست در حالی که خلقی وجود نداشته. لم ینتقل مع المنتقلین، با کسانی که جابجا میشن مانند جابجا شوندگان تغییر مکان نداده است. بعد یک اشکالی میکنه ابو قره، میگه چرا فما والکم اذا دعوتم رفعتم ایدیکم الى السما، اگر خدا تو آسمان نیست، یعنی همون اشاره های حسیه‌ای که ابن تیمیه مطرح میکنه، همون مکانی که ابن تیمیه مطرح میکنه، میگه اگر خدا در آسمان نیست پس چرا شما وقتی دعا میکنید دست هاتون رو به سمت آسمان میبرید؟ مثلا بعضی ها که اشکال میکنن چرا شما مثلا در قنوت دست هاتون رو به سمت بالا میگیرید، مگر خدا در بالا هست؟ بعد حضرت جواب میدهد ان الله استعبد خلقه بظروب من العباده، خدا بندگی خواسته از بندگانش با اقسامی از عبادت. والله مفازون یفزعون الیه و یستعبد فاستعبد عباده بالقول والعمل والتوجیه و نحو ذلک، استعبدهم بتوجیه الصلاة الی الکعبه و وجه الیها الحج والعمره. با صورت‌های مختلف خدا از بندگانش عبادت رو خواسته. گاهی از اونها خواسته که نماز بخونن به سمت کعبه، در حالی که خدا در کعبه وجود نداره، بلکه کعبه رو قبله قرار داده برای بندگانش. یا گفته که برین اونجا حج و عمره رو به جا بیارین. و استعبد خلقه عند الدعاء و طلب و تضرع به بسط الایدی و رفع الی السما، از بندگانش خواسته بندگی بندگانش رو امتحان بکنه. به بندگانش گفته بندگان من، هر موقع میخواین تضرع بکنید در خانه من بیاید، دستاتون رو به سمت آسمان بلند بکنید. این دست ها رو به سمت آسمان بلند کردن حکایت از وجود خدا در آسمان نداره، حکایت از تضرع و خاری ما داره. پایین بودن مرتبه ما و درخواست ما از خدا رو نشون میده. یعنی یک نفر چطور یک فقیر وقتی میخواد خودش رو حقیر بکنه و از یک ثروتمندی پولی رو طلب بکنه دستش رو دراز میکنه. این دانی از عالی، وقتی شخصی که مرتبه پایینی رو داره از شخص مرتبه بالا وقتی میخواد مطلبی رو بخواد به این صورت دست رو دراز میکنه. خدا خواسته بندگانش وقتی میدن حواسشون باشه که اونها بنده هستند و خدا خدای اونها هستش، رب به اونها هستش. گفته دست هاتون رو اینطوری بیارین، رفع به بسط الایدی و رفع الی السما لحال الاستکانه، با حالت تضرع و علامت العبودیت و تذلل له، با علامت بندگی و تذلل خدمت خدای عزوجل به این شکل دعا بکنن. البته این روایت بسیار طولانی هست، اگر دوستان بیننده خواستن مراجعه بکنن به هارالانوار علامه مجلسی جلد 10 صفحه 346 روایت مفصلی است که اگر توفیق باشه انشاءالله در جلسات آینده بخش های دیگری رو خدمت بینندگان تقدیم میکنه که ببینید دقیقا همون بحث هایی که در بحث های ابن تیمیه مطرح میشه، همون حرفایی رو که ابن تیمیه میزنه در زمان ائمه معصومین، بعضی که به بیراهه رفته بودن، به انحراف رفته بودن، خدمت ائمه مطرح میکردن و ائمه با اون اتصال به منبع نورانی وحی و با اون علم بالا و عالی مرتبه‌ای که داشتن پاسخ اشکالات و ایرادات اونها رو به مکتب توحید میدادن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی. از نفس قدسی ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، بالاخص ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در دهه فاطمیه دوم به سر میبریم، مدد میگیریم و از اون بزرگواران میخوایم که آنچه ما در اینجا میگوییم و شما عزیزان شنونده و بیننده میشنوید رضای حق تعالی در اون باشه و انشاءالله باعث هدایت دلها باشد. بدانیم و آگاه باشیم که ما به دنبال اسلام ناب هستیم. بارها و بارها تأکید کردیم در برنامه سراب وهابیت ما به دنبال اختلاف افکنی نیستیم، فقط میخوایم متوجه کنیم همه عزیزانمون رو، چه شیعه چه سنی چه حتی عزیزانی از وهابیت که آگاه نیستن و آگاهانه در سنگر دشمن اسلام در واقع مستقر نشدن، خب چه بسا خیلی از افراد هم هستن که دارن واژه وهابیت رو و صفت وهابیت رو دارن با خودشون یدک میکشن، اما متوجه نیستن که عملا در جبهه مقابل اسلام قرار گرفتن. حالا انشاءالله در لابلای بحث من اشاره میکنم که چرا این بحث رو مطرح کردم. اجازه فرمایید که وارد بحث با جناب استاد روستایی بشیم. ببینید دوستان عزیز بیننده، یک قسمت دیگر از ابعاد توحیدی که توسط ابن تیمیه ترسیم شده رو جناب استاد روستایی میخوان بیان کنن. همراه باشید با ایشان، در خدمت هستم.
عرض کنم خدمت شما، همونطوری که در ذهن بینندگان عزیز ما این مطلب هست، ما در جلسات مختلف ابعاد مختلف توحیدی که ابن تیمیه معرفی میکنه رو بیان کردیم. گاهی ابن تیمیه میاد میگه خدا در روی عرش نشسته، عرش کجاست؟ توی قسمت بالای بهشت، اون بالا شهر بهشت، نقطه بالاش رو سقف فردوس، اونجا خدا نشسته. گاهی اوقات میاد میگه که خدا بر دوش ملائکی از جنس انسان و گاو و شیر و کرکس هست و هر دفعه یک به قول معروف توصیفی میکنه. حالا آیا این خدا همیشه اونجا نشسته یا بالاخره دائم جاشو عوض میکنه؟ اینو بعد از ابن تیمیه و شبکه های وهابی پرسید که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن و جالبه به این بسنده نمیکنه، به این بسنده نمیکنه و حتی تو بعضی از نقلهاش داره که خداوند بر دوش بز کوهیه، بر دوش بز کوهی. و حالا پس یه جا میگه خدا روی دوش چهار ملک از جنس انسان و گاو و کرکس و شیره، جای دیگه میاد میگه نه آقا اون بالا بالاهای بهشت، هشتا بالا بالاهای آسمون ها، اون دیگه آخر آسمون ها، هشتا بز کوهی هستن، عرش رو پشت اوناست، خدا هم رو اون عرشه نشسته و مستقره. و حالا ما نمیدونیم بالاخره خدا رو بزه، خدا روی نمیدونم گاوه یا همینجور رو عرشه، این حرفایی که ابن تیمیه مطرح میکنه. من دوست دارم بیش از این بینندگان عزیز رو معطل نذاریم و اصل مطالب رو از روی کتاب ابن تیمیه به بینندگان عزیزمون نمایش بدیم. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نمایش بدم. متشکرم. ببینید کتابی رو که بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایید، الفتاوى الحموية الکبرى، همون کتابی که بارها و بارها ما تصویرش به شما نشون دادیم، این کتابیه که از سلسله نوشتجات ابن تیمیه است و در عربستان سعودی انتشار دارالسمیعی به چاپ رسیده. در همین کتاب صفحه 207 این کتاب حدیثی رو میاد نقل میکنه به نام حدیث اوال. اوال جمع الوعل هست، به معنی بز کوهی. خب ببینید میاد میگه در این بخش موضوع بحث ابن تیمیه اینه که عرش در واقع خداوند روی عرشه و در آسمانه، اون بالای قرار گرفته، در بالای عرش مستقر شده. موضوع بحث اینه. بعد در صفحات گذشته چند تا حدیث و چیزها از این استنادات خودش رو ذکر میکنه. در این صفحه که صفحه 207 باشه میاد میگه که یکی دیگه از در واقع دلایل من بر این که خداوند بر روی عرش نشسته حدیث اوال هست. یک تیکه از حدیث رو میاره، ول عرش فوق ذلک و الله فوق عرشه، میگه عرش بالای اون آسمون هاست و خداوند هم بالای عرشه و خدا میدونه که شما چه کار میکنه. بعد شروع میکنه استناداتش رو میگه، یعنی اون جایی که این حدیث ذکر شده، میگه رواه ابو داوود. بعد در ادامه هذا الحديث مع انه قد رواه اهل السنن، که ابی داوود ابن ماجه، میگه این حدیث رو علاوه بر این که صاحبان سنت یعنی صحابه سنن اربعه همانند ابی داوود سجستانی و ابن ماجه نقل کردند، ترمذی هم نقل کرده و غیر اینها هم نقل کردند. بعد در ادامه میگه فهوا مروی من طریقتین مشهورن، میگه این حدیث دو تا طریق و دو تا سند مشهور داره که فلقد هو فی احدهما لا یقده فی الاخر. میگه اون این که یکی از سندهای این حدیث ایراد داره، این باعث نمیشه که اون سند دیگر هم ضربه بهش وارد بشه و اون سند هم از کار بیفته. نه، یه سندش ممکنه ضعیف باشه ولی سند قوی داره. نکته دیگه اینه که برای تأیید خودش میاد میگه که وقد رواه امام الائمه ابن خزیمه فی کتاب التوحید، میگه این حدیث اوال رو که من دارم نقل میکنم ابن خزیمه که تعبیر اینجوری ازش میکنه، امام الائمه یعنی پیشوای تمام پیشوایان علم حدیث، یه همچین تعبیر سنگینه، میگه ایشون در کتاب التوحید آورده، کتاب التوحیدی که الذی اشترط فیه ان لا يحتج فیه الا بما نقله عن العدل، بما نقله العدل عن النبی، که صفحه بعد عبارت نبی رو میاره، میگه ابن خزیمه اینو در کتاب توحیدی آورده که خود ابن خزیمه در این کتاب توحید شرط کرده که آقا من هر روایتی رو که نقل بکنم در این کتاب از انسان‌های عادل و مورد اطمینان نقل میکنم. خب عنایت بفرمایید، موصولا الی النبی، یعنی آدمای عادلی که از پیامبر این رو نقل کردن. خب محقق کتاب که ابتدای جلد کتاب اسمش هم اومده بود، ایشون میاد کل حدیث رو در پاورقی ذکر میکنه. اینات بفرمایید بینندگان عزیز، این متن حدیث هستش، عن الاحنف ابن القیس، میگه احنف ابن القیس نقل کرده از عباس ابن عبدالمطلب قال، عباس گفت که کنت فی البطحاء فی اصابت فیهم رسول الله، میگه من در سرزمین بدها بودم در میان گروهی که در بین اون گروه رسول خدا هم حضور داشتن، فمرت صحابتون، یه ابری رد شد از آسمون، فنور الیها، رسول خدا نگاه به اون ابر کردن، فرمودن ما تو سمون هادهی، ای مردم اسم این رو چی میذارید، به این چی میگید؟ همه عرض کردن قالو از صحاب، بهش میگیم ابر. حضرت فرمودن والموزن، موزنم میگید؟ قالو والموزن، موزنم ابر بارانزا رو میگن. قال والعنان، انان هم بهش میگید؟ فهمدن والعنان. قال هل تدرون ما بعد ما بین السماء والارض، آیا میدونید فاصله بین آسمون و زمین چه مقداره؟ قالو لا ندری، نمیدونیم. قال ان بعد ما بینهما اما واحده او اثنتان او ثلاث و سبعون سنه، فهمیدن که فاصله بین آسمان و زمین یا 71 یا 72 و یا 73 ساله، 73 سال فاصله. ثم از سما فوقها کذالک، آسمونی هم که بالای این آسمون همینطوره، یعنی فاصله این آسمون اول با زمین 71 یا 72 یا 73 ساله، آسمون دومی هم که بالای این آسمون دقیقا فاصله اون آسمون و این آسمون همین مقداره. حتی عد سبع سماوات، پیامبر تو 7 آسمون شمردن و همینطور گفتن فاصله هر آسمونی این مقداره. ثم فوق السابع بحر، بالای آسمون هفتم یه دریاییه که بین اسفله و اعلا مثل ما بین السماء الى السماء، فهمیدن که بالای آسمون هفتم یک دریاییه که بین بالا و پایین این دریا دقیقاً همون فاصله بین دوتا آسمونه، یعنی 71 یا 72 یا 73 سال. ثم فوق ذلك سمانیت اوعال، حالا بالای اون دریا 8 بوزه کوهی هستن، 8 بوزه کوهی. حالا اینا بالا دریا نمیدونم، حالا تو دریا نمیافتن، چجوری رو آب وایسادن، بالاخره یه چیزی زیر پاشون اونو بعد از ابن تیمیه پرسید. بین اضلافهم و رجبهم مثل ما بین سماء الی سماء، تازه این بوزا که رو دریا وایسادن بین سومشون تا کمرشون، تا این قسمت کمرشون دقیقا همون فاصله بین دو تا آسمونه، یعنی اگه یه کسی بخواد راه بیفته از سوم این بوز بخواد برسه به کمرش 71 یا 72 یا 73 سال باید راه بره. ثم علی ظهورهم العرش، ثم علی ظهورهم العرش، بر پشت این حالا بوزا عرش خداست، بین اسفلی و اعلی مثل ما بین السماء و الارض، حالا این عرش هم از پایین تا بالاش همون عین فاصله تو آسمونه، یعنی یا 71 یا 72 یا 73 سال. ثم الله تبارک و تعالی فوق ذلک، حالا که به اینجا رسیدیم خدا این بالاست، این چقدر باید را بریم؟ این حدیث اوان. رو ببینید بینندگان، ایشون چی داره میگه؟ داره اینجا توی این حدیث این فاصله طولانی رو برای ما ترسیم میکنه، بعدم 8 تا بز کوهی رو آب، اونم یه بزهای خارق العاده ای که فاصله بین سومشون تا کمرشون تقریبا 72 سال راهه، بعدم رو اون عرش، رو اونم خدا. حالا ما نفهمیدیم بالاخره این عرش بالای فردوس، اون بالای بهشت، عرش بالای این آسمون‌های هفتگانه است. آیا اون آسمون‌های هفتگانه تو بهشت واقع شده؟ بهشت تو آسمون هفتگانه؟ نه، ما نفهمیدیم. این از این تیمی باید پرسید. علاوه بر این که ما نفهمیدیم بالاخره خدا روی دوش 8 تا بز یا روی دوش گاو و کرکس و انسان و شیر. من دوست دارم دوباره اون عبارات گذشته رو ببینید که ابن تیمیه میگفت خدا بر دوش ملائکی از جنس انسان و گاو و کرکس و شیر هستش. ببینید اینجا رو، اون در کتاب البیان تلبیس بیان تلبیس الجهمیه بود، جلد هفتم از جزء صابه. اونجا ببینید در این کتاب جلد هفتمش اینطور اومده بود که عبدالله ابن عمر ابن خطاب یه فردی رو میفرسته سراغ عبدالله ابن عباس، ازش میپرسه که آیا پیامبر خدا رو دیده؟ عبدالله ابن عباس میگه بله. دوباره عبدالله ابن عمر اون فرستاده رو میفرسته، چجوری خدا رو دید؟ فارسل الیه ابن عباس اون فرستاده رو فرستاد، انه رآه فی روضة خضراء، خدا رو دید در یه باغ سرسبز، دونه فراش من ذهب، زیر پای خدا یه فرش طلا بود، علی کرسی من ذهب، خلاصه این فرش طلا روی یه کرسی طلا بود، و یحمله اربعة من الملائکه، این خلاصه عرش و فرش رو که خدا روش نشسته بود 4 تا ملک حمل میکردن، ملکون فی صورت رجل، یه ملکی در صورت انسان، یه ملکی در صورت گاو، فی صورت ثور، ملکون فی صورت نصر، یه ملکی در صورت کرکس، و یه ملکی در صورت اسد و شیر. خب اونجا اینجوری میگفت خدا روی فرش طلا، نمیدونم کرسی طلا، رو دوش 4 تا. اینجا میگه رو دوش 8 تا بز. ما نفهمیدیم حالا اینا تغییر جنسیت دادن، این خلاصه انسان و گاو و بز و کرکس، یا نه خدا جاشو عوض کرده. اینو بعد از ابن تیمیه پرسید. و همونطوری هم که مستحضرید و ما در جلسات گذشته هم عرض کردیم، همونجا ابن کثیر دمشقی که از شاگردان ابن تیمیه هست سند این نقل رو میگفت صحیحه. این حد بفهم بود اتاق فرمان این نشون بده این کتاب رو. ببینید کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر هست که از شاگردان ابن تیمیه هست. ابن کثیر در جلد اول الجزء الاول مطلبی داره صفحه 20، فاما الحديث الذي رواه الامام احمد، همون حدیثی که امام احمد بن حنبل نقل کرده که ابن تیمیه هم از اون نقل میکنه که یه شاعری به نام امیه بن ابی سعد که این شاعر کافر هم بود، این اومد یه شعری در مورد خداوند گفت که بالاخره خدا بر دوش 4 موجوده، یکی گاو، یکی انسان، یکی کرکس، یکی شیر، و رسول خدا اونو تصدیقش کرد. ببینید ان ابن عباس ان رسول الله صدق امیه ابن ابی سلت، رسول خدا تصدیق کرد امیه ابن سلت رو، فی شیئن من شعره، در یک بخشی از شعرش که شعرش چی بود، رجلون و ثورون تحت رجل یمینی و نصر للاخرى و لیسون مرصدو، که یک مردی و گاوی زیر پای راست خداست و یک کرکس و شیر زیر پای دیگرش. در ادامه میگه فقال رسول الله صدق، رسول خدا گفت که این درست گفته. ادامش ابن کثیر میاد میگه فانه حدیثون صحیح الاسناد رجاله و ثقات، این حدیث حدیثیه که سندش صحیحه و راویاش هم آدمای مورد اطمینانی هستن. از اتاق فرمان متشکرم. ببینید خب اینجا اینطور داره میگه که بالاخره خدا روی دوش 4 موجوده با این صورت، اینجا میگه روی دوش 8 تا. خب اینو ما نفهمیدیم که بالاخره این خدا کجا قرار داده. نکته دیگری که در مورد این مسئله جای سوال داره که از شبکه‌های وهابی باید پرسید، بالاخره اینا که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام خودشون میدونن باید بالاخره دفاع بکنن ازشون. آقا ایشون در اینجا گفت که به نقل از پیامبر، که ما این نقل رو جعلی میدونیم، آقا رسول خدا که از این حرفا نمیزنن، نه به نفع خودش، حالا ابن تیمیه چیزی رو در 4 تا کتاب دیده و فوری این رو اومده به عنوان یه عقیدهی معرفی کرد، اونم عقیده اهل سنت معرفی میکنه، میگه بابا هر کی خلاف من بگه اشتباه گفته و همه اهل سنت اینو میگن. این چیزی به عنوان عقیده اهل سنت معرفی کرده و میاد میگه بله خدا پیامبر گفت که بین این آسمون و زمین 72 یا 73 سال فاصله است. خب اولا آقا این رسول خدایی که خداوند در موردش تو قرآن میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوره نجم آیه 3 و 4، پیامبر از روی هوا هوس حرف نمیزنه، هر چی بگه وحیه. یعنی چی؟ یعنی هر چی پیامبر بگه خدا گفته. خب پیامبر میگه اینجا من نمیدونم 71 یا 72 یا 73 سال، پیامبر شک داره. خب یعنی خدا هم شک داره، خدا شک داره بین آسمون زمین چقدر فاصله است. قرآن میگه پیامبر هر چی بگه از خدا گفته. این هم نکته دوم. نکته سومی که بعد از ابن تیمیه پرسید، آقا این 71 یا 72 یا 73 سال چه جور سالیه؟ این سال نوریه یا سال عادیه؟ مشخص کنه دیگه. حالا شاید بالاخره از اونجایی که تو آسمونا باید سحر بکنه سال نوری باشه. خب حالا سال نوری یا عادی فرقی نمیکنه، مهم نیست. مهم اینجاست که آقا این وسیله‌ای که حالا ما باید بالاخره اینو باش طی بکنیم برسیم، چه وسیله‌ای باید باشه؟ میخوام به خدا برسیم دیگه، قراره بالاخره مقرب بشیم به خدا برسیم، اینجوری که ابن تیمیه میگه. از خدای ابن تیمیه معنی خدای ما تو قرآن فرموده و اذا سألك عنی عبادی، اگه یا رسول الله از بندگانم از من پرسیدن که من کجا هستم، فانی قریب اجیب دعوت داع اذا دعا، من نزدیکم جواب میدم. یا در جای دیگه فرمودن که اقرب الیکم من حبل الورید، من از رای گردان نزدیکترم. این فاصله ها برای خدا معنا نداره. امیرالمومنین فرمان قریب فی بعد بعید فی قرب، در این حالی که نزدیک دوره، در این حالی که دوره نزدیک، اصلا فاصله ها برای خدا معنا نداره. اما خب ما از ابن تیمیه میپرسیم که آقا بالاخره این وسیله که باید باش به خدا رسید چیه؟ این وسیله سفینه است، نمیدونم قالیچه پرنده است، ابر پرنده است که ابن تیمیه میگفت که خدا رو ابر سواره، ما جلسه گذشته عرض کردیم، اسب، شطور، عذر میخوام، الاغ این وسیله، ماشین، قطار، هواپیماست، بالون، اسکیه، ما نمیدونیم. اینو ما دوست داریم شبکه‌های وهابی جواب بدن، البته خلف وعده نکنن مثل دفعه های گذشته که ما هی بهشون وقت میدیم جواب نمیدادن. اینم یه نکته دیگه. و خلاصه مسئله دیگه هم در مورد این نقل میشه گفت. ما به همین مقدار بسنده میکنیم و امیدواریم که این شبکه‌های وهابی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام قلمداد می‌کنن یا بیان این مطالب رو جواب بدن یا بیش از این دیگه آبروی خودشون رو نبرن و از این آقا تعبیر به شیخ الاسلام نکنن. در خدمت شما هستم.
ممنون از شما جناب استاد. دوستایی از شما بینندگان عزیز هم تشکر می‌کنیم. خب اجازه فرمایید که من نکته‌ای رو عرض بکنم و بعد انشاءالله به اتاق فرمان خواهیم رفت و کلیپ شماره 1 رو انشاءالله پخش خواهند کرد از زنمون. در هفته گذشته برنامه سراب وهابیت میهمانی داشت با عنوان جناب آقای مولوی عبدالخبیر صمدانی فر که از علمای حنفی مذهب و مدیر مدرسه دینی سبیل الرشاد و از ائمه جمعه اهل سنت هستند. یعنی در برنامه 15 عزیزانی که به هر حال با این برنامه همراهی نکردید در جریان باشید، ایشان مهمان برنامه ما بودن. خلاصه ای از مباحثی که در برنامه گذشته توسط ایشان مطرح شد رو با هم می‌بینیم و بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. بنده عبدالخبیر صمدانی فر هستم، امام جمعه مسجد ابوذر غفاری روستای بوگ قصرقند از توابع شهرستان نیکشهر و مدیر مدرسه سبیل الرشاد. وهابیت، اصطلاح وهابیت پیروان محمد بن عبدالوهاب رو میگند.
بله.
کسانی که پیروان امام ابو حنیفه هستند اونها رو حنفی میگویند و کسانی که پیروان امام شافعی هستند شافعی میگند. اختلافاتی بین احناف و شوافه و بین وهابیت وجود داره. کسی که حنفیه وهابی نیست، کسی که شافعیه وهابی نیست.
درسته.
اینا فرق دارن، اختلافات وجود داره اگر اختلافات وجود نمی داشت، بزرگان اهل سنت از احناف همانند مولانا خلیل احمد سارنپوری که کتاب المهند در المفند رو نگاشته و جناب مولانا عبدالرحمن چاواری آن رو به ترجمه کرده اینها که عنوانش هست عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. اگر اختلافی بین احناف و وهابیت وجود نمی داشت، اصلا نه کتابی به نام المهند المفند برش تحریر در نمی اومد، یا اینکه مولانا عبدالرحمن چاواری احساس نیاز نمی کردن که ترجمه کنن. طبعا احساس می کردن که نیاز هست که این کتاب ترجمه بشه. کتابی دیگر که اثر بسیار گرانسنگ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی است که بینندگان محترم دارن میبینن کتاب رو، که این کتاب اثر همانطوری که میبینید مولانا سید حسین احمد مدنی که به لقب شیخ الاسلام معروف بوده، کتاب شهاب ثاقب که در جواب حسام الحرمین، کتابی که مولانا احمد رضا خان بریلوی به نام حسام الحرمین نوشته در رد و تردید دیوبندی ها، مولانا حسین احمد مدنی میاد شهاب ثاقب رو می نویسه، ضمن که در شهاب ثاقب اختلافاتی که بین احناف گروه دیوبندی با وهابیت هستش هم ایشون اینجا مطرح میکنه، حدود 12 اختلاف رو که اگر نیاز باشه من بعداً اشاره میکنم و کتاب رو باز میکنم. وهابیت معتقده که سفر به قصد زیارت قبر مطهر پیامبر علیه السلام بدعت و حرامه. این عنوان رو که اینجا اومده علامه مولانا حسین احمد مدنی مینویسه، همانطوری که ملاحظه میفرمایید، علمای دیوبند اور وهابیه می تیسرا اختلاف، سومین اختلاف که علمای دیوبند با وهابیه دارن در رابطه با سفر به قصد زیارت پیامبر علیه السلام هستن که عنوانش هم من قرائت کردم. سطر اول رو من میخونم به زبان اردو: زیارت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم و حضوری آستانه شریفه و ملاحظه روزه متحرک و یه طایفه بدعت حرام و غیره لکھتا ہے، اس طرف اس نیت سے سفر کرنا معذور و ممنوع جانتا ہے. در حالی که علماء دیوبند که بخشی از احناف هستند، سفر به قصد زیارت قبر پیامبر رو نه تنها حرام و بدعت نمیدونند، بلکه افضل المستحبات میدونند. که سفر زیارت قبر حضور اکرم صلی الله علیه و سلم افضل المستحبات میشه، سفر به قصد زیارت قبر پیامبر علیه السلام از افضل مستحبات است، بلکه قریب واجب که هست، بلکه نزدیک واجبه. که این مطلب رو اینجا از استاد خودشون آوردند، آقای مولانا حسین احمد مدنی از استاد خودشون نقل میکنند که حضرت مولانا رشید احمد، حضرت مولانا گنگویی، رشید احمد گنگویی رحمت الله علیه در زبدة المناسک صفحه 85 میفرمایند که سفر به قصد زیارت روضه مطهر پیامبر علیه السلام افضل مستحبار است، بلکه نزدیک به واجبه، چرا که در حدیثی آمده است هر که قبر منو زیارت کنه که پیامبر فرموده صلی الله علیه وسلم شفاعت من بر اون واجبه، و هر که منو زیارت بکنه به محض زیارت من حاجتش برآورده میشه و در روز قیامت من برای او شفیع خواهم شد.
خب اگه موارد دیگه هم هست اختلافی
توسل هم هست که
توسل بله
علمای وهابیت توسل رو قبول ندارن بیش عنوان، که این عنوان رو توسل رو من در این کتاب میخوام باز کنم، صفحه 86 کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، اثر گرانسنگ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهرنپوری قدس سره که ترجمهش رو حضرت مولانا عبدالرحمن سروازی تقبل کردند که ترجمه کردند. در این کتاب صفحه 86 سوال میشه: به صورت پاسخ و پرسشه. درست. عربی هم هست، من نفس کلمات عربی رو برای بینندگان محترم میخونم. هل الرجل ان يتوصل في دعواته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
بله.
اي يجوز التوصل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء واولياء رب العالمين ام لا؟
سؤال کردن.
سؤال کردن که آیا توسل جایزه یا نه؟ الجواب: عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك، كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم الماجر المكي ثم بينه في فتاوى شيخنا ومولانا رشيد أمل الجنجوي رحمة الله عليهما. وفي هذا الزمان شايع مستفيضة بأيدي الناس، وهذه المسألة مذكورة على صفحة فلان من الجلد الأول منها، فليراجع لها من شاء.
مدرك الشروع
در جائزة توسلنا نزد علماء ديوبند. ششمين مورد اختلافي بين علماء ديوبند ووهابيات اينه که وهابية کسی خاص امام کی تقلید کو شرک فی رسالہ جانتے ہیں، اور ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ داہیہ واہیہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے
بالے
مخالف ہو گئے. چنانچہ غیر مقلدین ہند اسی طائفہ شنیہ کے پیرو ہیں. وہابیہ ناجد عرب اگرچہ بوقت اظہار دعویٰ حنبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد ان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس حدیث کو مخالف فقہ حنابلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اقادر کے امت کی شان میں الفاظ گستاخانہ بے ادبانہ استعمال کرنا معمول بھی ہے. که تقلید رو وهابیت قبول نداره بیچ عنوان، بلکه بیگونه شرک در رسالت پیامبر پیامبری پیامبر میدونه.
بله.
و کلمات رکیک و نازیبا و ناشایسته اینها برای ائمه عرب بیویژه امام حنیفه به کار میبرند، که ولی به ظاهر پیروی از فقه حنفی این چیز از فقهی ظاهرا از امام احمد بن حنبل پیروی میکنند و میگویند که ما حنبلی هستیم.
بله.
اما زمانی که مطلبی برخلاف میلشان باشد آن رو ترک میکنند و تقلید رو اصلا قبول ندارند. علما و اندیشمندان و محققین اهل سنت در همه کنفرانس ها و سیمینار ها و هماش هایی که در ایران، زاهدان، چابهار، تهران و قم برگزار میشه، همه ائمه جامعه محترم شرکت میکنند. این حضورشان هرگز به معنای خیانت نیست. این شبکه هم یه ابزاریه که علما میتونن حرفای خودشون رو بزنند، که در بال اول قبل از جناب آقای لاشاری جناب آقای عبدالمجید مرازی خاشی تشریف آورده از طرف مسجد مکی.
بله.
و اینجا حضور پیدا کرده، بحث کرده. اگر نفس حضور پیدا کردن ایشون خیانت نیست، پس نفس حضور پیدا کردن جناب آقای لاشاری و امثال من و بعدن گروه خاصی یا گروه کثیری از علما اینجا خواند اومد موضعشون رو به طور شفاف تبیین میکنن، انشاءالله که این نه تنها خیانت نیست بلکه یه وظیفه است. ضمن این که هم در شبکه جهانی کوثر ببینید مولانا عبدالرحمن چاباری یکی از علمای تراز اول منطقه هستن، ایشون حضور پیدا کردن در شبکه جهانی اصحاب مظهر مبارک شما کوثر و در بعضی موارد نقطه نظرات خودشون رو ارائه کردن. این من معذر مبارک شما و بینندگان محترم عرض میکنم که در شأن یک عالم چه شیعه باشه چه سنی حد که حرمت نیست، حتی که بکنه فحاشی بکنه در شأن هیچ کس نیست، نه شیعه نه سنی.
بله دوستان عزیز بیننده، همچنان با برنامه سراب وهابیت از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. کلیپی که مشاهده فرمودید مربوط به خلاصه مباحث مطرح شده از سوی جناب آقای مولوی عبدالخبیر صمدانی فر بود که در برنامه گذشته در این استودیو حاضر شدند و نکاتی رو بیان کردن. اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم در این خصوص.
بله جناب آقای حیدری، هفته گذشته که ظاهرا شما هم موقع مسافرت هستین، ما هم بالاخره از فرصت استفاده بکنیم، یکی از عزیزان اهل سنت رو خدمتشون هستیم. این جلسه خدمت مولوی صمدانی فر بودیم که هم صاحب تألیفات متعدد هستن و هم مدیر مدرسه دینی سبیل الرشاد هستن. بینندگان ما بسیار استقبال کردن از حضور هم جناب مولوی لاشاری و هم جناب مولوی صمدانی فر و حتی در برنامه هم وقتی تماس داشتن تشکر داشتن که به هر حال با نظرات واقعی اهل سنت، نظرات واقعی که در بحث اعتقادات دارن و اختلافات جدی که با وهابیت دارن و منحرف دانستن وهابیت، اینها رو برای بینندگان بیان کردم. من یک بخشی رو از کتاب گفتمانی در نقد وهابیت، اگر دوربین شماره 4 رو داشته باشیم، گفتمانی در نقد وهابیت که تألیف مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی هست و مترجم هم جناب مولوی عبدالخبیر صمدانی فر هست، ترجمه کتاب اصول العربه فی تجدید وهابیه هست، یک مطلبی رو از مقدمه خود مؤلف جناب سرهندی مجددی که در رابطه با این وهابی ها که خیلی هم واکنش های منفی و بدی رو نسبت به حضور جناب مولوی صمدانی فر نشون دادن، ایشون در مقدمه شون میگن با دقت در این آیات پی میبریم وهابی های حنفی نما هنگامی که با احناف ملاقات میکنند میگویند ما حنفی هستیم، اما نزد وهابی ها میگویند ما فقط برای فریفتن آنان گفتیم از مذهب حنفی پیروی میکنیم. این در حالی است که فریبکاری در فرهنگ اسلامی یکی از اوصاف شیطان به شمار میآید. بعد در بخش دیگری ایشون دارن که آیا اصحاب حضرت رسول چنین، رسول اکرم چنین انتقادی داشته است؟ آیا در تألیفات آنان درباره ساحت مقدس حضرت رسول اصحاب ادب نشده است؟ و آیا و سرانجام آیا بوی نفاق و تزویر در این اعتقادات به مشام نمی رسد؟ بحث های خیلی زیبایی هم در مقدمه هم در متن کتابی که ایشون ترجمه کردن وجود داره. خب همینطوری که ایشون در کتاب آوردن که از علمای ایران هم نیستن، داخل ایران هم نیستن که تهمت زده بشه آقا اینها در فشار و تنگنا و سختی صحبت های این چنینی رو داشتن و در هندوستان این کتاب رو نوشتن، نظرشون بر این است که اینها وهابی های حنفی نما هستن که فقط دارن از نام اهل سنت سوء استفاده میکنن. خدمت شما هست.
سلامت باشید. خب همکاران هم در اتاق فرمان اشاره کردند که ارتباط تلفنی ما با جناب صمدانی فر هم برقرار شده، دوست داریم که باب گفتگو رو باز کنید. من به سهم خودم خدمت ایشان سلام عرض میکنم خدمتون. بعد از عرض سلام دوست دارم که باب گفتگو رو باز کنید، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم و عرض ادب. الحمد لله رب العالمين ولا صراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وقال الله تبارك وتعالى فيما من اخر فإذ مر باللغو مر كراما. من در سلام.
جناب آقای مولوی صمدانی فر، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
من تشکر می کنم از شما.
آقای صمدانی فر سلام علیکم و رحمت الله. صدای ما رو داریم؟
بله من صدای شما رو دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب مولوی صمدانی فر، شما هفته گذشته به برنامه ما اومدید، بینندگان و عموم برادران اهل سنت در مناطق مختلف کشور ما استقبال کردن از این حضور شما و تشکر کردن از حضور شما. شما عقاید مذهب خودتون رو، مذهب حنفی رو، در رد وهابیت و در تضاد با وهابیت برای بینندگان ما بیان کردین و اون حقایقی که بود رو بیان فرمودین، اما به مزاق شبکه‌های وهابی خوش نیومد. حالا قبل از این که به بحثی که اینها در شبکه‌هاشون داشتن بپردازیم، شما خودتون از باستاب حضورتون در برنامه، چون به هر حال شما در منطقه اهل سنت زندگی میکنید و الان هم در همون استان سیستان و بلوچستان در منطقه محل زندگی خودتون حضور دارین، شما از باستابی که در منطقه خودتون داشت برای بینندگان ما لطف بفرمایین، توضیح بدین.
عرض کنم مثل مبارک شما و بینندگان محترم که باستابش بیشترش مثبت بوده و خیلی از مولویان نزدم آمدند، گفتن که تشکر کردند از بنده و خیلی هم انتقاد کردند که نفس حضور رو. زمانی که من صحبت کردم گفتم که نفس حضور در شبکه قبلا جناب آقای مولانا عبدالمجید مرادی خاشی حضور پیدا کرده، جناب آقای مولانا عبدالرحمن چاباری در شبکه جهانی کوثر حضور پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا شبکه عامون مگه شبکه اهل سنته که مولویات حضور پیدا میکنن متهم نمیشن، یا شبکه یک و دو سیما، شبکه ملی و شبکه چار و اینا همه بزرگان حضور پیدا میکنن. قانع شدم بزرگان و گفتم که منم مستند صحبت کردم، اینجا کتاب ها رو ارائه کردم، یک بار دیگر خیلی تشکر ازم کردم.
بله جناب مولوی سعدان فر، شما مدل اومدن و رفتنتون به برنامه ما به شهر مقدس قم آیا به اصطلاح با سختی همراه بود یا ما به زور شما رو آوردیم، با به اصطلاح اکراه آیا به برنامه ما اومدین و یا اینکه نه با خواست و اراده خودتون اومدین به برنامه ما؟
ببینید من در برنامه زنده همانطوری که بینندگان محترم هم ملاحظه فرمودند، آزادانه تو هم با استناد به کتاب‌های معتبر صحبت کردم. دیدید که مثلا من عرض کردم که من اولین نفر نیستم که در مورد وهابیت قلم فرسایی میکنم. قبل از بنده استاد بنده جناب مولانا عبدالرحمن چاباری سربازی، مدیر محترم جامعه الحرم المهند المفند اعتقاد اهل سنت در رد وهابیت و بدعت، از مولانا فخر المحدثین خیل احمد تارنپوری رو نگاشتند، در جلسات همایشی که برگزار بوده تضاد احناف با وهابیت استاد محترم مولانا محمد یوسف حسینپور، مولانا مقیمی، مولانا کاشانی و استاد محترم مولانا عبدالرحمن چاباری سربازی هم اونجا حضور پیدا کردند و نقطه نظراتشون رو بیان داشتن که نفس کتاب رو من در برنامه زنده نشون دادم. ببینید من یه مطلبی رو معذر مبارک بینندگان محترم و دوستانی که در شبکه محترم کلمه و شبکه وصال هستند، من عرض می کنم که ما در حوزه بینش اسلامی منافع ملی و مصالح امت اسلامی رو ترجیح می دهیم، که در واقع ما فکر می کنیم که منافع کشور و منافع ملی و مصالح امت اسلامی در گروه وحدت و امنیت است. چون که این دو گروه وحدت داشته باشند و کشور ما امنیت داشته باشه، توسعه اقتصادی و منافع اهل سنت هم در همین گروه هستش. این مطلب رو نه تنها من بلکه اکثر اعتراض اول علمای بلوچستان در سیمینارهای مختلف میگن، ولی سیمینارها در سطح خواص برگزار میشه، مطالب در سطح پایین‌تر دبیرستان و دانشگاه منعکس نمیشه. اینه که بزرگان یا جوانان ما نمیدونن. ببینید عملکرد حضرت ابراهیم علیه السلام رو من یه بار دیگه عرض میکنم که حضرت ابراهیم علیه السلام امنیت رو خیلی اهمیت میده. این فرماید رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، که پروردگارا این شهر مکه رو شهر امن قرار بده، اهالی مکه امنیت داشته باشند، بعد پیشرفت اقتصادی و ثمره و روزی میخواد. پس لازمه امنیت توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی است. بینش سیاسی و بینش جهان شمولی ما و بینش اجتماعی ما و بینش از کنم مذر مبارک بینندگان محترم اینه که ما خواستار امنیتیم، خواستار آرامشیم، خواستار پیشرفت کشوریم و منافع اهل سنت فکر میکنم در گروه امنیته.
جناب خیلی ممنونم جناب مولای سعدان فر. اگر لطف کنید پشت خط باشین، ما یک کلیپی رو بخشی از صحبت‌های اینا بعد از برنامه حضرت عالی رو ببینیم، کلیپ شما رو درو ببینیم، بعد باز مجدد خدمت شما هستیم.
پشت خطم باشه.
فقط میخوام اشاره کنم آقای هاشمی که علمایی رو که میارن، من خواهش میکنم از بینندگان عزیزم، از بزرگواران اهل سنت بزرگواری کنن، همچنان که تا کنون بزرگواری کردن و صبر کنن، صبر کرده اند، صبر کنن و عزیزانی رو که به هر نحوی علمای اهل سنت رو به هر نحوی که اونها میارن و در شبکه ها به قول شما رو بسله یا تهدید یا نمیدونم فشارهای مختلف یا به هر نحوی که میارن، خواهشان به این بزرگواران خدای نکرده جسارت نشه، بی ادبی نشه، با اونا به چشم حقارت دیده نشه. اینها مثل اسیری هست که در یک شرایط خاصی وجود دارد و در یک شرایط خاصی ازش ممکن است هر گونه اعترافی گرفته بشود، هر گونه چیزی بهش تحمیل بشود. بنابراین ما امیدواریم که بزرگواران اهل سنت بزرگواری کنند و این علما را و این افراد را جز به کسانی قرار دهند که واقعا در یک شرایط استثنایی هستند.
خب جناب مولای سمدان فر، این بخشی از صحبت‌های اینها بود، موضع‌گیری‌هایی داشتن اون آقا در اون یکی شبکه دیگه که اصلا ما حتی اسمش رو هم در برنامه‌مون حاضر نیستیم ببریم، میگه که من مناظره می‌کنم، این شما رو دعوت به مناظره کرده، میگه ما حاضر مناظره بکنیم و بحث بکنیم با هم دیگه و توهین‌های دیگه‌ای رو انجام دادن و این آقا هم که عنوان اسارت رو یا همچین اسای ادبی رو نسبت به علمای اهل سنت و اهل سنت ایران دارن، خب خارج نشستن و دارن این صحبت ها رو میکنن. نظرت رو در رابطه با صحبت های ایشون و اون بحث های دیگه که در رابطه با حضرت عالی مطرح کردن و صحبت هایی رو که داشتن بفرمایید.
من عرض میکنم نظر مبارک کارشناس محترم کلمه الهاد شیخ حیدری سلام دارم خدمت ایشون، که من جواب دادم که من در برنامه زنده آزادانه توان با استناد به کتابای معتبر صحبت کردم و انتظار پاسخ علمی داشتم نه سطحی و غیر منطقی. البته جناب آقای حیدری از بزرگواران هستند، من ایشون رو میشناسم، دوستانم ایشون رو ملاقات کرده اند و اگر من سفری انشاءالله زنده بمونم اونجا برم ایشون رو حتما زیارت خواهم کرد و مفصلا با ایشون صحبت خواهم کرد و ایشون رو قانع خواهم کرد. ولی در جواب ایشون من قبلا عرض کردم که در بینش سیاسی و جامعه شمولی نظرم در رابطه با اینا منافع ملی و مصالح امت اسلامی است که اکثر علما همین نظر رو دارن. در رابطه با صحبت های حضرت شیخ دکتر عبدالرحیم ملازاده من عرض کنم که من نسبت ایشون احترام خاصی دارم، خانواده ایشون نجیب هستند و در واقع مردم بلوچستان مدیون این خانواده هستند. شیخ مولانا عبدالعزیز ملازاده برادر بزرگوار ایشون واقعا زحمت کشیدن برای مردم بلوچستان، اولین نفری هستند که جز بزرگانی هستند که از علمای دیوبند هستند و از دیوبند فارغ التحصیل شدند و اینجا آمدند، تشریف آوردند در منطقه ترباز و سرحد واقعا زحمت کشیدند. امروز که میبینیم مسجد انزا هستش یا مسجد مکی یا مسجد مدنی زادان مرهون زحمات ایشونه. پدر بزرگوار ایشان جناب مولانا عبدالله ملازاده واقعا خیلی زحمت کشیدند که قبل از ایشون بودند که خیلی زحمت کشیدند. چون برنامه مختصر من تشکر میکنم، ولی بحثایی هست که شخص دکتر عبدالرحیم شیخ دکتر عبدالرحیم ملازاده من سوالی داشتم معذر مبارک ایشون سه حالت داره. البته قبلا من عرض بکنم که ایشون رو من دو بار ملاقات کردم، یک بار در اسلام آباد در دانشگاه بین المللی اسلام آباد که داشتم اونجا تحصیل میکردن ایشون تشریف آوردن، با اتفاق همدیگه جامعه فریدیه رفتیم، جامعه هفته رفتیم، اینا صحبت کردیم و یک بار دیگر ایشون رو من در منظر آقای جانتیر دیدم که ایشون تشریف داشتن و با هم دیگه صحبت کردیم و خیلی منو راهنمایی کردن. من از این لحاظ ایشون رو استاد خودم میدونم و خیلی به ایشون احترام قائلم. بلاتی اینکه همه مردم بلوچستان از این خانواده واقعا مثلا متشکرم، زحمت کشیدن آقایون بزرگواران. ولی سوال اینجاست که ایشون سه حالت داره: یه حالت دیروزیه، یه شرایط دیروزیه، یه شرایط امروزیه، یه شرایط فرداییه. من به طور مختصر عرض میکنم دیروز که ایشون در ایران تشریف داشتند، در زادان تشریف داشتند، مرتب میگفتن که هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست. در جلسات مطرح میکردن در منظر آقای جانتی که با هم دیگه بودیم، خیلی نصیحت میکردن، نوارا ضبط این مال دیروز خیلی نصیحت میکردن تو جلسات، میگفتن اصلا فرق نداره بین شیعه و سنی، هر دو گروه مسلمان هست. این مال دیروزه. مال امروز، شرایط امروز ایشون اینه که ایشون شرایطی پیش اومد و رفتن به مسافرت و لندن و اینها، شبکه وصال را انداختند و میفرمایند که شیعه چونینه و چنانه، اشکال نداره، نظر شخصی خودشونه. ولی شرایط فردا رو ما فرضاً تقسیم میکنیم. یه فرضی اگر محال نباشه ممکنم هست که ایشون شرایطی پیش بیاد و بر بگرده ایران، بعد خواهند فرمود که نه من اشتباه کردم و چرا کسی نبود منو نصیحت کنه و چرا مثلا نگفتن بزرگان. خب این در این در چنین شرایطی جوان امروز که ماواره داره برنامه رو نگاه میکنه، دیده که شرایط دیروزشون رو بپذیره، شرایط امروزشون رو بپذیره، شرایط فرضیه فردایشون رو بپذیره. ضمن این که امروز که جوانان ما ماهواره دارند، در واقع گیج و پاک منگند، دیدند که عملکرد علمای داخل ایران رو بپذیرند یا عملکرد علمای خارج نشینان رو بپذیرند. علمای داخل ایران تو جلسات شرکت می کنند، تعامل دارند، عرفایی که مثلا علمای بزرگوار خارج نشینان می زنند غیر از اونه. مثلا همایشی برگزار شد در زاهدان در مورد چیز شیعه، تفکر آری تفکیر نه، همه بزرگان حضور داشتند، از مولانا عبدالرحمن سروازی چاباری گرفته تا مولانا عبدالصمد ساداتی و مولانا یعقوب حسینگور و مولانا خلیل ربانی و مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی، همه بزرگوار حضور داشتن، گفتن که شیعه مسلمانن، کافر نیستن. در این جلسه توسط مؤسسه هفته اقلیم شرق برگزار شد آقای جانتیز، بعد فتاوایی هم از حوزه علمی کلان کشور گرفته شد، خود از حوزه علمی مکی مسجد زادان فتوا گرفته شد، از مولانا عبدالمالک ملکی پور، از مولانا عبدالرحمن چاباری، از مولانا نظام الدین روانبود، از مدرسه زنگی هم گرفته شد مبنی برای این که شیعه مسلمان هم کافر نیستن. حالا جوان امروزی ما گیته، زمانی که ماوارا رو نگاه میکنه میبینه که بزرگانی که در خارج از کشور هستن اینجوری صحبت میکنن، اما بزرگانی که در داخل کشور هستن اینجوری جوری دیگه صحبت میکنن. اینجا یه وظیفه هست برای اینکه جوان از اهل سنت، جوان اهل سنت از گیتی در بیاد و عیرت رو بفهمه. من فکر میکنم که علمای بزرگوار تراز اول بلوچستان وظیفه دارند که عیرت رو تعبیم کنند، یا این جلسات و همایشات در سطح پایین تر، نه خواص الخواص، در سطح دبیرستان، در سطح دانشگاه ها، در بین عموم جوانان این همایشا و جلسات و سمینارها برگزار بشه که بازتاب وسیع تری پیدا کنه. حالا جوان ما گیشه، خب تمام میدونه که عمل کرده علمای بلوچستان که در داخل هستن ملاکه. چرا؟ چون اینجا وضعیت رو بهتر میدونند، مساله و منافع اهل سنت رو میدونند. ضمن این که من اینو اعتراض میکنم که گهگداری بزرگان اهل سنت ما گدایه‌هایی میکنند از مسئولین محترم و این گدایه‌ها رو در چارچوب قانون و قانون اساسی دارن مطرح میکنند، زیر بار نمیرن. این واقعیتیه. اصلا مثلا علمای بزرگوار ما قانون اساسی رو حفظن و قانون اساسی اختیار معذر مبارک بینندگان محترم و شنوندگان محترم
که قانون اساسی حقوق اهل سنت رو رعایت کرده. اگر قانون اساسی به نال احکام اجرا بشه که داره پله پله بطور پلکانی داره اجرا میشه، کم کم داره مثلا مسائل روبرو حل میشه. ولی این نقطه نظرات رو در محافل خصوصی دارن مطرح میکنن، مثلا دخالت در امور مدارس یا نظارت هستش که داره حل میشه.
جناب مولوی صمدانی فرد، ببخشید چون جناب مولوی لاشاری هم پشت خط هستم، من یه سوال از شما بکنم و بریم سراغ
اجازه بدید من بحث بکنم. در مورد شغلم بزرگان محترم استدلال دارن که صاحب قدوری پدر شبا درست میکرد، بعد روزا میفروخت و شبا قدوری رو مینوشت. شمس الائمه حلوایی شبا حلوا درست میکرد و روزها عشق خدمت را بعدی وقتا حلوه میفروخت و تصنیف تعریف میکرد. من نمیگم در مورد اعتقادم، نمیگم من قوی ایمانم یا ضعیف ایمانم، این مثلا در صورت اگر بگم من قوی ایمانم عجب میشه که عجب درست نیستش. این روز قیامت انشالله هویدا خواهد شد. من فکر میکنم که من گناهکارترین مردم روی زمینم، ولی اگر روز قیامت اعلام بشه که یک نفر هستش که آقا بره بهشت، من امیدوار میشم که من خواهم بود. ضمن اینکه اگر یک نفرم اعلام بشه که آقا جهنمیه، من میترسم که من باشم. من چنینم، من نه ادعایی دارم، البته من به بزرگان احترام قائلم، به سروران عزیز احترام قائلم. من فکر میکنم که علما اعتراض اول همانند مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید حفظه الله وظیفه داره اعداد رو تعبین کنه، حتی در مثال بره یا شبکه محترم کلمه بره یا شبکه ملی چهار چیز شبکه یک و دو سه یا همون اعداد رو بگه از چیز جوان رو از بیتی در بیاره.
بله جناب مولای سعدانی فر، به نظرتون این شخصی که وقتی داخل ایران هستش این گونه حرف میزنه، شما فرمودین یه گذشته ای داشته داخل ایران بوده اونگونه صحبت کرده، بعد حالا که رفته به لندن اونجا صحبت جور دیگه میکنه، جسارت‌های خیلی زیاد هم به اهل سنت هم به شیعه هم به علمای اهل سنت هم به علمای شیعه، اون جلسه گذشته که خدمت جناب مولوی لاشاری بودیم توهین‌هایی که این شخصی که شما اسم بردین داشت توهین‌های خیلی زیادی بود، بحث خیانت مطرح کرد، بحث مزدور بودن مطرح کرد، بحث شیعه شدن مطرح کرد، توهین‌های خیلی زیادی داشت. به نظرتون این ناشی از نفاق نیستش؟ یعنی اگر آدم منافق نباشه، خب به آخر شما صحبت‌های اینجا داشتین، الان رفتیم اونجا صحبت می‌کنین، من سالیان سال در حمایش در جاهای دیگه شما رو ملاقات کردم، صحبت‌های شما رو شنیدم و یه مؤمن باید این گونه باشه که واقعا وقتی صحبت میکنه صحبتاش یک دستی داشته باشه. این کسی که گذشته اینطور بوده الان جور دیگه صحبت میکنه و به قول شما آینده باز دو مرتبه اگر برگرد ایران قطعا مدل حرف زدنش عوض میشه، به نظرتون این ناشی از نفاق نمیتونه باشه؟
آیا ورباسی برنامه زنده از شما در گزینش کلمات و واژگان نرو میشناسید که من در انتخاب گزینش کلمات و واژگان خیلی دقت میکنم. من جسارت در حق ایشون نمیکنم، اظهار ادب میشه، ولی بینش سیاسی ایشون خیلی اندکه، اینو من میتونم بگم. بینش جهان شمولی ایشون، بینش سیاسی ایشون خیلی اندکه.
بله ممنون، تشکر، لطف کردین، از شما خداحافظی میکنیم، صحبت میکنیم با جناب مولوی لاشاری.
بله.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب مولوی لاشاری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب لاشاری، ارتباط ما قطع شد تا همکارانم این ارتباط رو برقرار بکنن.
من نکته‌ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. ببینید جناب مولای صمدانی فرهان فرمودن وظیفه علما تبیین حقایق و تبیین اعتقاداته. ایشون اشاره خوبی داشتن، الان جوانان اهل سنت با این رویه یک حالت سردرگمی پیدا کردن، یعنی برخی از افراد با نام اهل سنت به ادعای اهل سنت بودن دارن در خارج کشور مطالبی رو بیان میکنن که با اعتقادات اهل سنت سازگار نیست. ما جلسه گذشته فقط یک تکه رو عرض کردیم، تطبیق دادیم که صحبت‌های جناب مولای صمدانی فر که اونم از کتاب اشعاب و صحابه شیخ الاسلام احمد حسین مدنی بود، ایشون در اتاق زیارت و در اتاق توسل گفتن، بعد اون طرف دیدیم که در اتاق توسل گفت اصلا پشت سر علمای اهل سنتی که قائل به توسلن نماز نخونید و اینها رو در رابطه با اینها با اینها ارتباط نداشته باشید و نماز نخونید، این منحرف العقیده هست. اینها اومدن توهین های خیلی زیادی به علمای اهل سنت انجام دادن و از طرفی داخل کشور هم بعضی از اینها آمدن و صحبت هایی رو مطرح کردند و حرفایی که داخل کشور هست علمای داخل کشور نظر واقعی اهل سنت رو دارن بیان میکنن. واقعا حق مطلب این هست که ما این رسانه رو در اختیار قرار دادیم، بینی و بین الله روز قیامت اگر از این ظرفیت استفاده نشه ما خدا رو شاهد خواهیم گرفت و الان شاهد میگیریم این رسانه در اختیار علمای اهل سنت، همونطوری که جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی اومد در شبکه ما با همون احترامی که مولوی عبدالمجید مرادزهی آمد، با همون احترام مولوی لاشاری آمد، با همون احترام مولوی صمدانی‌فر آمد و اینها فضا رو فراهم کردیم ما صحبت بکنن، اعتقاداتشون رو بیان بکنن، نظراتشون رو، دیدگاهشون رو بیان بکنن. اگر کسی خلاف این هم نظری داره باز ما رسانه رو در اختیارش قرار میدیم. این آقای خالد انصاری که در این شبکه میاد و اعلام مناظره میکنه مولوی صمدانی‌فر، اگر میخواد با مولوی صمدانی‌فر بحث علمی بکنه، مناظره بکنه، مهیاس شرایط، اگر میخواد با ما مناظره بکنه بیاد، ما این همه سند ارائه شده در رابطه با وهابیت، بیاد مقابل این سندها جواب بده، حرف علمی بزنه. ایشون که دیگه فراری و لندن نشین و خارج کشور رفته که نیست، این که داخل کشوره، ما که میدونیم داخل کشور و از داخل کشور تماس میگیره، خب بیاد همون امکانی که فراهم کنیم برای دیگران برایشون فراهم میکنیم. خواست بیاد اینجا بحث علمی بکنه بیاد بحث علمی بکنه، خواست بیاد اینجا مناظره بکنه باهاش مناظره میکنیم، امکانو در اختیارش قرار میدیم اونم حرفشو بزنه. اگر حرفی برای گفتن داره اینجا
ارتباط تلفنی ما با جناب مولوی لاشاری برقرار هستش. خدمت ایشان سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. جناب مولوی روحانی لاشاری خدمتتون سلام عرض میکنم. بله، ظاهراً مشکلی در ارتباط هستش. من یه نکته‌ای در فرمایشات عزیزمون جناب مولوی صمدانی‌فر بود که اشاره کردن به اینکه همایشی برگزار شده بود و در اون همایش در واقع اکثر حضاری که در اون همایش بودند نکاتی رو در خصوص اعتقادشون نسبت به شیعیان بیان کردن. دهم فروردین ماه سال جاری، حالا من از اتاق فرمان هم درخواست بکنم حالا اگر این تماس دوباره برقرار شد به من اطلاع بدن، اما دو دقیقه ای رو وقت میگیرم، فکر میکنم جای این بحث همینجا باشه. دهم فروردین سال جاری عده ای از شیعیان پاکستانی به شهادت رسیدن. شاید دست و گریخته اخبارش به گوش شما بیننده عزیز رسیده باشه. من گفته های یک جوان شیعه پاکستانی که شاهد فاجعه قتل عام جمعی این شیعیان در شمال این کشور بوده رو هم با عنوان در واقع این که شما مطلع باشید و هم بدانید اثرات این جناب آقای مولوی صمدانی‌فر گفتن جوان اهل سنت گیج میشه، نمیدونه این حرفای دیروز این آقایون رو قبول کنه یا حرفای امروزشون رو، چه اتفاقی داره میفته در افکار اونها و خب به هر حال نتیجهش این اتفاقاتیه که ما داریم میبینیم. من این اظهارات رو و در واقع اون چیزهایی که مشاهدات عینی این فرد هست و در این قتل عام حضور داشته و جان به سلامت به در برده رو خدمتون قرائت میکنم. از یکی از سایت های خبری هم گرفتم، اگر اینترنت در اختیار دارید میتونید در واقع این جمله رو سرچ بکنید و جستجو کنید، اظهارات جوان شیعه پاکستانی که در فاجعه قتل عام شیعان پاکستان بودن. ایشون میگه که صدها نفر همچون درندگان شیعیان را کشتند، اجساد آنان را به گونه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دادند که قابل شناسایی نباشد. من حدود یک دقیقه فرصت میخوام تا مطلبم رو تموم کنم. علیرضا نوجوان بلتستانی و شاهد عینی تراژدی کشتار شیعیان است که توانسته از این حادثه جان سالم به در ببرد. با غیر قابل وصف خواندن این جنایت مشاهدات خود را این گونه بیان کرد: صدها نفر همچون درندگان شیعیان را کشتند و اجساد آنان را به گونه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دادند که قابل شناسایی نباشد. شب دوم آوریل یعنی دهم فروردین ساعت 8 سوار اتوبوس سکر 2 800 کیلومتری اسلام آباد شدم. قبل از اینکه جاده کوهستانی شروع شود، اتوبوس ها برای حفظ امنیت بهتر به صورت کاروانی حرکت می کردند. با توجه به فاجعه کشتار شیعیان در کوهستان که در همین مسیر واقع شده بود و در ماه گذشته رخ داده بود، حرکت به شکل کاروانی انجام شد تا امنیت بهتری فراهم شد. اما احساسم به من می گفت که واقعی رخ خواهد داد. من به خانواده‌ام راجع به سفر اطلاعی نداده بودم و ادامه می دن که به یه عده‌ای گفته بودم و می دانستند که من در این سفر هستم. من دعا می کردم که حادثه‌ای رخ ندهد. در حالی که اتوبوس به حوالی حالا شهری که در واقع اشاره کردن رسید، در یک لحظه صدها نفر خشمگین و عصبانی اتوبان قراقرم یا قراقرم را مسدود کرده و مسافران را پیاده کردند. آنها شیعیان را از بین مسافران شناسایی و جدا کردند. می ترسیدم اما از پنجره اتوبوس بیرون را نگاه کردم. مطمئن شدم که مرکز پلیس منطقه و حضور هزاران نفر نشان می دهد که در امنیت هستیم. صدها نفر گرد اتوبوس ما رسیدند و همراه با پرتاب سنگ درب ورودی را باز کردند. خانم هایی که همراه ما بودند با صدای بلند گریه می کردند. چند تروریست دستور دادند که همه مسافران یکی یکی پیاده شوند. همان لحظه که اولین نفر از اتوبوس ما پیاده شد صدای عجیبی به گوشم رسید، اما نتوانستم تشخیص دهم چه صدایی بود. نفر دوم که پیاده شد راجع به شناسنامه از وی پرسیدند. صدها نفر شعار کافر کافر شیعه کافر را فریاد می‌زدند. همه مسافران با گام‌های لرزان و با ذکر خداوند متعال به جولانگاه می‌رفتند. در حال من طولانی هست، من چند قدم جلوتر رفتم، دیدم بیش از 25 نفر را شهید کرده و جسد آنها را پایمال می‌کردند. در اتوبوس دیگری نیز همین جنایت را انجام می‌دادند. جلوتر رفتم، منظره‌ای شبیه قیامت را دیدم. یک زن و یک مرد، شاید زن و شوهر یا برادر و خواهر بودند، اما از قیافه‌شان مشخص نبود. تروریست‌ها آن مرد را به طرف قصدگاه برد و آن خانم دستش را گرفت، می‌خواست مانع بردن وی شود و نجاتش دهد. یکی از تروریست‌ها در مقابل چشمان آن زن به سمت آن مرد تیراندازی کرده و او را به شهادت رساند. خیلی طولانی هست، من حالا چون عهد کردم که قدری کوتاه‌تر به اونها بپردازم. حتی در جای دیگر میگه که اگر کسی مدرک شناسایی در اختیارش نداشته، پیرن او رو بالا میزدن آیا آثار عزاداری مثلا امام حسین بر بدنش هست یا نه. اگر آثاری رو، ولو اینکه حالا جراحت از چیز دیگری بوده، میدیدند اون فرد رو میکشتند و با سنگ چنان صورت اون رو له میکردند که کسی نتونه تشخیص بده. من از شمای بیننده، شمایی که به هر حال هنوز فطرت پاکی در وجود خیلی از انسان‌ها هست، با وجود تمام شرارت‌هایی که داره بر علیه انسانیت اتفاق میفته، آیا این کار انسانیست؟ آیا مسلمان با مسلمان این کار را انجام میده؟ آیا این خیانت نیست؟ علمایی که میدانند وهابیت بر علیه اسلام و مسلمین به معنای عامش دارن فعالیت میکنند، سکوت اختیار کنند؟ اینجاست که مردانگی و بزرگی افرادشون مولوی صمدانی‌فر و جناب آقای لاشاری که الان هم پشت خط همکارانم اشاره کردن هستن، نشون داده میشه که اینها میان وسط و مطالب رو آن گونه که هست بیان میکنن. عزیز اهل سنت ما، متوجه باشیم این فتنه است برای از بین بردن اصل اسلام. نشه روزگاری برسه به قول آقای صمدانی فر آینده‌ای برسه و پشیمان بشیم از اینکه دست وحدت رو محکم نفشردیم. خب اجازه بخوایم از اتاق فرمان، اگر ارتباط ما همچنان برقرار هستش و جناب آقای لاشاری پشت خط هستن، ارتباط تلفنی و در واقع بحث رو جناب آقای عباسی در اختیار بگیرن. در خدمتتون هستم جناب آقای عباسی.
جناب مولای صمدانی‌فر پشت خط هستن؟
جناب آقای لاشاری ظاهرا پشت خط قرار گرفتن.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و همچنین دوستان حاضر در استودیو.
ما هم خدمتتون سلام عرض می‌کنیم.
جناب مولوی لاشاری، صحبت‌های ما با جناب مولوی صمدانی فر و کلیپی که از کارشناس شبکه کلمه پخش شد رو شما شنیدین ظاهرا. من سوالی دارم خدمتتون، اون این که شما در پاسخ به این اتهام که شما ممکنه با اجبار این صحبت‌ها رو مطرح کردین و یا اینکه به هر حال اهل سنت ایران رو اینها متهم می‌کنن به اینکه اینها باید بالاخره ساکت باشن خاطر اینکه چاره‌ای ندارن جز سکوت، و حالا که افرادی پیدا شدن که و علمای هستند و فراوان. خب در گذشته ما جناب عبدالرحمن سربازی کتاب چاپ کردن سالیان گذشته در رد وهابیت، یا جناب مولانا محمد عمر سربازی در فتاوی منبع العلوم کوهبند بارها و بارها در رد وهابیت مطلب نوشتن که خدمت بینندگان عرض کردیم. شما پاسختون به این شبکه ها با این توهین هایی که میکنن، که حالا ما تقریبا کمترین اون رو پخش کردیم ولی جسارت های خیلی زیادی رو اینها دارن، شما پاسختون به این شبکه ها چیه؟ صدای ما رو دارین؟
من با توجه به این که در منطقه ما بارش بارندگی هست، من صدا خیلی ضعیف میشنم و در مجموع عرض کنم که چون که بس الان جدی هست، خدمت شما عرض کنم و به خصوص خدمت جناب دکتر ملازاده که در واقع او باعث شد ما در شبکه ولایت حاضر بشیم و بنده در همین جا اعلام مناظره و نشست علمی با ایشان و هر دوستانی که حاضر به مناظره هستن با شرایطی که اعلام میکنم آماده هم و به خصوص با ملازاده با چند مطلب. مطلب اولی که فرق وهابیت و اهل سنت و جماعت، دو اختلاف سلفیت و حنفیت، سه آیا وهابیت وجود خارجی دارد یا نه، چهار آیا وهابیت با اهل سنت و جماعت یکی هستند، و در موضوع دوم آیا مولانا محمد عمر صاحب رحمت الله علیه بدعتی است، و مطلب سوم یکی از بیننده هایشون تماس میگیرم که مولانا عبدالعزیز را معرفی کنم، بلافاصله آقا میگه که کسانی که سر سفره مولانا عبدالعزیز نشستن باید ایشان او را معرفی کنند، حاضر به مناظره و بحث هستن.
بله، خب جناب مولوی لاشاری خیلی ممنون، شما اعلام مناظره کردین، ما حاضرین امکانات این شبکه رو در اختیار بگذاریم، شما تشریف بیارین برای مناظره، هر یک از این آقایون هم که قادر باشن این مطالب رو ثابت بکنن. چون ببینید فحش دادن و ناسزا گفتن و بیادبی زحمتی نداره، اما کار علمی و ارائه مدرک علمی زحمت داره و کار نیاز داره و نیاز به این هستش که یک پشتوانه علمی وجود داشته باشه، که به نظر بعید میرسه اینها پشتوانه علمی اثبات چنین مطلبی رو داشته باشن. در رابطه با اینکه اینها در شبکه هاشون رو ادعا میکنن که ما نماینده اهل سنت هستیم، در حالی که بنابر مطلبی که من خوندم از مولانا سرهندی مجددی که اینها منافقن، هر موقع میرسن به یک حنفی میگن ما حنفی هستیم، هر موقع که میرسن به وهابی ها میگن ما فقط اونها گفتیم که اونها رو همراه با خودمون بکنیم. یه نکته خیلی جالبی در عبارات انتهایی کتاب عقاید اهل سنت و جماعت جناب عبدالرحمن سربازی دیدم، مطلب جالبی بود. ایشون خودشون میگن راقم الحروف در سنه 1401 زارن در مکه معظمه در ادارت و توعیت الاسلامیه در دفتر کار شیخ فنتوخ حاضر بودم که در ضمن گفتگو با مفتی عبدالرزاق بوپالی وقتی که درباره وضعیت مذهبی مردم بوپال سوال کرد، مفتی گفت به حمد الله همه دیوبندی و اهل سنت هستم. شیخ گفت از دیوبندیون ایزن الاشعریون و الماتوریدیون یخالفوننا فی الاسماء و صفات، دیوبندی ها همچنین اشعری ها و ماتوریدی ها با ما در اسماء و صفات مخالف هستند، و این مخالفت رو به صورت جدی بیان کرد. همینطور میگه شیخ سعید شعبان رهبر جنبش توحیدی لبنان در کنفرانس وحدت سال 1410 هجری در تهران منعقد شده بود و راقم یعنی شخص مولوی عبدالرحمن سربازی حضور داشت، در سخنان خود ضمن اشاره به کشتار حجاج ایرانی و غیر ایرانی در سال 1366 هجری شمسی در مکه معظمه گفت در شب بعد از حادثه در منا وارد خیمه ای شدم که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز که در آنجا بود، از وی ضمن گفتگو سوال کردم عقیده تو درباره شیعه شیعیان چیست؟ آیا کافرن یا مسلمان؟ در پاسخ گفت کافرن، کافر دونست. به همین منوال درباره فرق جبریه، قدریه، اشاعره، ماتوریدیه و معتزله سوال کردم، در پاسخ همان جمله را تکرار میکرد که کافرن، در صفحه 276. خب اینها یک همچین اعتقاداتی رو دارن. به نظر شما خطاب به اینها، اصلا اینها رو کاری نداشته باشیم. شما نسبت به جوانان اهل سنت، تکلیف جوانان اهل سنت رو روشن بکنید که اینها رو شما چه میدانید، اینها رو آیا همین به اصطلاح سرهندی مجددی، مولوی سرهندی مجددی، اینها رو شما وهابی های حنفی نما میدانید یا نه اینها دارن اونجا عقیده اهل سنت رو بیان میکنن و جوان ها میتونن، جوانان اهل سنت میتونن راحت از اینها تبعیت کنن. صدای ما رو داری جناب مولوی؟
با توجه به اینکه صدا ضعیف من نمیشنوم، ولی در مجموع عرض کنم که خدمت شما، ایشون نمیتونن بگن که من سنی و حنفی هستم. حتی میگن که ما اهل سنت هستیم، ولی نمیگن که ما اهل سنت بر جماعت هستیم. و خود ایشون به خصوص جناب آقای ملازاده مورخ 27/1/91 که برنامه تکرار ساعت 3 به وقت تهران را من گوش میکشیدم، به صراحت اعلام میکرد که بنده سعی میکنم مسائلی را مطرح کنم به سنت نزدیک باشه نه به مذهب. و وقتی که ایشان به گرایششون مشخص هست دیگه، خب اولا قبل از همه چیز ثابت کنم سنیت خودشون را و بعد به مباحث دیگری که نیاز هست انشاءالله میپردازیم.
بله خیلی ممنونم جناب مولوی لاشاری. ما انشاءالله در هفته های آینده میزبان حضور شما حضرت عالی جناب مولوی صمدانی‌فر و دیگر عزیزان از همین تریبون اعلام میکنیم که هر یک از بزرگواران مولوی ها و ائمه جمعه و اساتید حوزه های علمیه اهل سنت که تمایل داشته باشن، ما میزبان اونها خواهیم بود در شبکه جهانی ولایت در برنامه سراب وهابیت که نظرات واقعی اهل سنت، نه اونهایی که دیروز یه چیزی گفتن و امروز که رفتن لندن نشین شدن یه چیزی میگن و فردا اگر روزی پاشون رو داخل کشور بذارن باز نظرشون عوض میشه و یه حرف دیگه خواهند زن. اونها نه، نظر واقعی علمای اهل سنت ایران رو از اونها بشنویم. خیلی ممنون که با این شرایط جوی و وضعیتی که در محل زندگی شما هست وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. خدا نگهدار.
بله، با جناب مولوی لاشاری خداحافظی کردیم و در ادامه برنامه سراب وهابیت تا چند لحظه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه حدود 25 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
أنا الذي تم اسمي أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. أنا الذي تم اسمي أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. عبد الذرعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي يا ربي فاجعل بالجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي
همچنان با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران هستیم. حدود 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر در این فاصله عزیزانمون قصد دارن تماس تلفنی داشته باشن، عزیزانمون در اتاق فرمان این آمادگی رو دارن تا تلفن‌های شما گرامیان رو، چه عزیزان اهل سنت و چه شیعیان گرامی رو وصل کنن و صحبت‌های شما رو داشته باشیم. من گزارشی رو از شاهد عینی که در قتل عام اخیر شیعیان پاکستان حضور داشته رو قرائت کردم، قسمتیش رو. هدف در واقع تحریک احساسات شما گرامیان نبوده، اما نکته اینجاست، ما گاهی اوقات از سر در واقع رفاه و آسایشی که ممکنه توی جامعه که توش زندگی میکنیم، چه اون آقایی که لندن نشین هستش و با خیال راحت اونجا نشسته و از همه شاید اتفاقاتی که در جوامع اسلامی داره میفته بیخبره، کافیه فقط یک نیم نگاهی به کشورهای اطراف ایران اسلامی بندازید و ببینید چه اتفاقاتی داریم. حالا نام ببریم کجا و کجا و کجا و کجا، دیگه خودتون اخبار رو دارید میشنوید که دقیقاً خیلی جاها داره این تفرقه های مذهبی باعث کشت و کشتار مسلمانان میشه. دقت کنیم، مسلمانان، و عده‌ای هم که دارن از این کشت و کشتار لذت میبرن و به منافع مادی خودشون میرسن، از این ناامنی ها قطعا استفاده ابزاری میکنن. من اجازه بدید یک قطعه دیگر رو من بخونم، شاید احساسات شما تحریک بشه، اما متوجه باشیم اگر شیعه هستید توجه داشته باشید که عده‌ای از برادران شما دارن کشته میشن در کشورهای مجاور. اگر اهل سنت هستید، شمایی که محب اهل بیت هستید، شمایی که اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام که یکی از وجوه مشترک بین شیعه و سنی است، توجه داشته باشید. در قسمت دیگه میگه که من شاهد در واقع این صحنه بودم. بعد میگه که تروریست ها نمیتوانم درد و غم آن زن را احساس کنم، اونجایی که در واقع همسرش یا برادرش رو کشتند. دلم میخواست با دست خالی به سمت جنایتکاران حمله کنم، اما به تنهایی نتوانستم گامی بردارم. در ادامه ایشون میگه چه منظره‌ای بود. یک نفر بلتستانی را با زور پیاده کردند و یک گروهی وی را با چوب و سنگ‌های سنگین و با خنجر و شمشیر مورد حمله قرار دادند. چند لحظه شاهد این صحنه نیز بودم و هنگامی که آن مرد از شدت جراحات با سر و صورتی زخمی و پرخون به زمین افتاد، دیگر توان نداشتم به آن منظره نگاه کنم. او در حالی که نفس‌های آخر را می‌کشید لبیک یا حسین را فریاد می‌زد. در این لحظه یکی از جنایتکاران با یک سنگ ضربه‌ای به صورتش زد و ضمن اینکه صدایش قطع شد، چهره‌اش نیز غیر قابل شناسایی شد. معنی این جمله رو می‌فهمید شما. شاهد این فاجعه بودم و می‌دیدم که چند ظالم اجساد شهدا را به رودخانه سند می‌کشیدند و آنها را از بالای کوه به عمق رودخانه پرتاب می‌کردند. این حادثه در زمان عرب جاهلیت اتفاق نیفتاده دوست عزیز. من وقایع جنگ احد و اینها رو تعریف نمی کنم. جنگ بین مسلمانان و کفار نبوده. اینها کسانی بودن که به اسم اسلام برادران شیعه خودشون رو کشتن و قطعا با تحریک وهابیت. کسی که چوب داشت با چوب می زد، کسی که کارد داشت با کارد می زد، کسی که سلاح داشت با آن تیراندازی می کرد، و آن کسی که هیچ چیزی نداشت با سنگ سرهای مظلومان را می شکست، در حالی که قربانیان داد و فریاد می کردن و برادر در حضور خواهر شهید می شد، شوهر در حضور همسرش کشته می شد، پسر در حضور پدر جان می داد. چه منظره‌ای بود که می توانست کوه‌ها را به لرزه در آورد و انسانیت را شرمنده می کرد. در آن گیرودار دیدم که یک جوان با دست خالی با تروریست ها درگیر شده است. وی دست خالی چند تن از جنایتکاران را زخمی کرد و تا توان داشت خود را تحویل دشمنان نداد، اما لحظه ای رسید که بر زمین افتاد. عده‌ای وی را به رودخانه سند بردند و دیگر متوجه نشدم چگونه شهید شد و پیکرش را چطور در رودخانه انداختند. این شاهد عینی ادعا کرد که شمار شهدای فاجعه بیش از 50 نفر است، در حالی که رسانه‌های کشور پاکستان تلفات این حادثه رو تنها 16 نفر اعلام کردن. به هر حال دوستان عزیز، ما نمیخوایم بگیم که به هر حال این اتفاقات داره میفته و متاسفانه در جاهای این افتراق و در واقع تفاوت‌های مذهبی منجر به این اتفاقات میشه، اما چطور میشه جلو اینها رو گرفت؟ قطعاً با آگاهی. ما اگر اینجا مستندات علمی ارائه میکنیم، عزیزانمون ما هاست در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم، ما شاید مجموعاً از این 16 جلسه اگر جمع بکنیم مجموع کلیپ ها و صحبت های مثل این گزارشی که من خدمتون قرائت کردم از نیم ساعت تجاوز نکنه. همش اینجا دوستانمون دارن شما رو ارجاع میدن به منابع علمی از طریق کتب خود وهابیت، دارن ارجاع میدن، یک بار از بین کتب خودشون، یک بار از توی مستنداتشون، از طریق لوح‌های فشرده‌ای که در کشور عربستان تهیه شده. اما آیا یک بار این دو سه شبکه‌ای که به صلاح خودشون میخوان پاسخ ما رو بدن، یک بار اومدن یک ورق، یک برگه نشون بدن و بر اساس اون برگه مستندی ارائه بدن؟ اینجاست که باید ذهن جوال جوانان اهل سنت و همچنین شیعیان به کار بیفته که پشت پرده چیست؟ چرا اونها نمیان ارائه بکنن؟ این سوالو من حالا شخصا از آقای روستایی می‌پرسم. آقای روستایی، چرا تا الان اینها یک بار هم مستند صحبت نکرده؟
ببینید، کسی که مستند بخواد صحبت بکنه باید یه پشتوانه داشته باشه، یه پشتوانه علمی داشته باشه. ولی اصلا شما ببینید وهابیتی که سر و ته تاریخش 200 ساله، سر و ته تاریخش، و میاد خودش رو به عنوان مسلمان واقعی اعلام میکنه و همونطور که ابن عابدین حنفی میگفت در کتاب رد المختار علی دور المختار، همونجا میگفت که وهابی ها میگن آقا ما خودمون فقط مسلمونیم و ان من خالف اعتقادها مشرکون، هر کسی که مخالف اعتقادش مشرک،
اهم از
شیعه و سنی. اینا به سر و ته تاریخشون 200 ساله هیچ مستندی هم ندارن، فقط حرفه. خب کسی که فقط حرفه، خب چه انتظاری ازش دارید؟ ما بارها و بارها اومدیم در مورد عقاید ابن تیمیه اینجا صحبت کردیم، کتاب نشون دادیم، مستند حرف زدیم. اینها نه تنها یک جواب علمی ندادن، بلکه تمام جوابهایی هم که ما دادن یک مشت فحش و ناسزا و جسارت
بوده. حتی توهین به علمای اهل سنت بوده،
حتی توهین به علمای اهل سنت، توهین به شیعه، توهین به علمای اهل سنت. و حتی یکی از این کارشناساشون به خودش اجازه داد توی یکی از این برنامه ها اومد کل بچه شیعه ها رو، مادرهای شیعیان رو متهم کرد. و خب توی برنامه کلمه طیبه دوستان عزیز نسب اون آقا رو دیدن، ما هم پخش کردیم نسبش رو. بالاخره میگن کسی که خونش از شیشه است به خونه دیگران سنگ نمیزنه. اینا بحث علمی که ندارن، فقط فحش میدن. و خیلی جالبه، خودش میاد مثلا میگه که ما معتقدیم، دوست داریم این نسبها در بیاد و تحقیق بشه. خب ما هم نسب خودش رو در آوردیم، ولی بنای ما بر فحش نیست، بنای ما بر مستند علمی. ولی خب اینا ندارن، تقصیری هم ندارن، بندگان خدا، فقط سلاحشون خشونته و خب چیز علمی ندارن. خب نمیکن، باز هم مشتاقیم که ازشون استفاده کنیم، باز هم
دعوت کنیم از این آقایون که واقعا با ارائه مستندات علمی صحبت کنن. و انشاءالله که روزگاری برسه که یکی از این آقایون جرأت این رو داشته باشن، جرأت که زمینه فراهمه، بلیت رفت و برگشت تهیه میشه، حق و زحمتشون رو هم شبکه ولایت بهشون میده و خیالشون راحت باشه که بهتر از شبکه‌هایی که درش کار میکنن اینجا تأمین مالی خواهند شد. خب عزیزان پشت خط هستن، زمان ما هم محدود هست، ضمن عذرخواهی اگر نرسیدیم به همه عزیزان، جناب آقای گودرزی از عراق تماس گرفتن، عزیزان شیعه ما هستن. جناب آقای گودرزی سلام.
علیکم السلام.
وقتتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم.
خدمت شما و دوستان محترم.
همین
زمانی که آقایون وهابیان گوپار اومدن آبروی اسلام، شرف اسلام در دنیا بردن، اینا هیچی نرد، اینا پاره کردن که اسلام، که اسلام دین پیامبره، دین خدا، معرضی شده به دنیا تروریست. و این وقتی که یه وهابی بیاد مرور بکشه و یه کار که انجام بده تو دنیا، یعنی در اصل آبوی شیعه که آبوی تمام مسلمانان دنیا برده، به عنوان مسلمان قتل عام میکنه، به عنوان مسلمان تظاهرات میکنه، خب اینم بسیار رهبر بزرگشون، کسی که در زمان خود پیامبر دست به جنایت ها میزدن، بازم الان اینا باقی مونده همون ولی امیه هستن که دست به اعمال زشت میزنن. و هر کجا در اروپا نام یه مسلمان یا او را به نام تروریست میشه. چرا به نام تروریست میشه؟ به خاطر که وهابی های عمل زشت انجام میدن. هیچ کس حتی شم را کار نمیکرد که اینو میکنن. اینا عقلا بگن آقا ما یهودی هستیم، از ابو هریره یهودی هستیم، اینا بگن ما کافر هستیم، خیال مردم راحت کنه. چیزی کاری که اینو میگن هیچ کس نکرد. الان من یه چیزی که تو نماز جمعه دیدم که آقای عباسی نوشته بود، شیخ احمد التلبیسی از چهره های سرشناس و با نفوذ اهل تصنن عراق، عراق تبار، که ایشون در امارات متحده عربی است، که یک سخنرانی شدید اللحن علیه معاویه داشته و گفته که ایشون مرتد، کافر، خائن است و حتی در اومده خیلی سخنرانی شدید بوده و گفته که خداوند مرا محشور کند با علی ابن ابی طالب و شما را محشور کند با معاویه. و شما چجوری اومدید؟ سوالش این بوده که شما چجوری اومدید که علی ابن ابی طالب علیه السلام را جمع بستید با معاویه؟ خب اینا یکی یکی داره بیدار میشن، اینا داره بیزاری پیدا میکنن، اینا به پررویی داره خودشون جا میزنن. اصلا شما آقای نمیدونم اسم هر درجه یه ابراهیمی یه دفعه شهابی تو هیچی نداری، از اون توهین میکنی به ناموس شیعیان، از اون میگم شیعیان قتل عام میکنی، از اون خود مسلمان هستن، از اون روی قبله میمونی. وقتی از وقتی که رهبران شما اون جور جنایت بکنن و عرق و شراب بخورن و برن در خارج، ولی امر شما بره در خارج با خانما دست بده و رو بوسی کنه و با هم بشین عرق شراب بخوره، تو از این بهتر نیستن؟ از اون روزی که شما جانشین پیامبر میاد بگید نه حضرت علی پیامبر جانشین تعیین نکرده، میاد سراغ دیگران میگه خب چطوری میشه پیامبر جانشین مثلا پیدا برای خودش تعیین نکرده، ولی آل سعود 1400 سال پدر و پدر و دایی و عمه و خاله، هیچ کسی سر در میاره از کار شما؟ هیچ کس از سر کار شما در نمیاره. شما کافری، شما مرتدی، شما خائنی، خدا نفس شما رو صاف کنه، خدا نابود کنه شما رو. آبرو اسلام رو بردی، آبرو پیامبر رو بردی، آبرو تمام مسلمان ها شما بردی، لعنت خدا بر رو پای ناپاکتون باشد.
تشکر میکنم جناب آقای گودرزی، ممنونم. انشاءالله که همه آگاه باشیم و همه متوجه باشیم که آبروی تک تک مسلمانان آبروی اسلام هستش و انشاءالله که چهره زیبا و متعالی از اسلام ناب رو به همه نشان بدیم. عزیز دیگری که پشت خط هستن از کابل، جناب آقای محمدی، اگر درست اسم رو قرائت کردم، جناب آقای محمودی عذرخواهی میکنم، جناب آقای محمودی از کابل خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب آقای محمودی
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
الو،
در خدمتتون هستیم جناب آقای محمودی، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، میخواستم خدمت آقای مولوی صمدانی بگم که گفتن آقای ملازاده قبلا موضع دیگری داشتن، الان موضع دیگری دارن. من میخواستم بگم که آقای مولانا عبدالرحمن سربازی و همچنین مولانا محمد عمر سربازی و شیخ الحدیث مولوی محمد یوسف هم قبل از انقلاب کتابهایی داشتن. مولوی عبدالرحمن نوشته بود شمشیر قرآن بر شرک و بدعت دوران که علیه تشیع فتوا داده بود. مولوی محمد عمر هم کتابی داشت که در اون نوشته بود ذبیحه شیعه حرامه و مولوی محمد یوسف هم کتاب خلفای راشدین رو ترجمه کرده بود، هم که شیعه رو مردود میدانه. بعد از انقلاب اینا رو احضار کردن به دادگاه ویژه روحانیت مشهد و اونجا از هر تا بزرگوار اصلاحیه خواستن. اینها اصلاحیه نوشتن که ما اشتباه کردیم. بنابراین در کشوری که دموکراسی و آزادی بیان نباشد، هر ملای دیگری که معلوم که امروز مولوی عبدالصمد و مولوی لاشاری هم دارند اصل و واقعیت رو نمیگن. من میخوام از این دوستان بپرسم که آیا
ببینید آقای لاشاری اعلام مناظره کردن. اعلام مناظره یعنی چی؟ یعنی بحث علمی. شما اولا که اینهایی که دارید میگید صرفا ادعاست، اینها رو با سند ثابت کنید، اینها رو فکس کنید، ما اینجا نشون بدیم. اینا که فقط ادعاست، یعنی این که شما دارید مطلبی رو بیان میکنید صرفا ما باید چگونه چه استنادی دارید که ما اینا رو بپذیریم؟ آقای لاشاری اومدن اینجا صحبت کردن، مطالبی رو دارن میگن، مردم با چهره ایشون با کتاب ایشون آشنا هستن. این چیزایی که شما میگیرید و ما چجوری باید قبول کنیم؟
جناب محمود عذر میخوام.
آقای محمودی توجه داشته باشید.
جناب محمودی یه لحظه، این کتاب فتاوا منبع العلوم مربوط به مولوی محمد عمر، مولانا محمد عمر سربازی هست، دست منه. این کتاب سال 85 چاپ شده. اگر دوستان لطف کنن تصویر رو بدم. این کتاب سال نوبت چاپ اول بهار 1385، مؤلف مولانا محمد عمر سربازی ملازهی، فتاوا منبع العلوم کوهبند جلد 1. این کتابی است که چاپ کردن مرکز پخشم ایرانشهر سرباز کوهبند مدرسه دینی منبع العلوم پادیک است که مرکز ایشون بوده. در این کتاب مطالب متعدد مربوط به اهل سنت و در مقابله با بعضی از عقاید شیعه وجود داره و همچنین در همین کتاب در رابطه با وهابیت، آشنایی با فرقه وهابیت وجود داره. یعنی به نظر شما، ببینید، در رابطه با اهل سنت، در رابطه با وهابیت اومده مطلب بیان شده، در رد بر شیعه هم مطالبی بیان شده، اونجا که اختلاف فکری بوده، اختلاف فقهی بوده، اختلافات بیان شده. یعنی این کتابی که 85 چاپ شده اختلافات با شیعه هم درش وجود داره، اختلافات با شیعه رها نشده. اونجایی که ایشون نظرش بر مطلبی هست که مخالف شیعه هست گفته، اون چاپ شده، اون بخش هم که در وهابیت چاپ شده. خب این چی؟
بله، ظاهرا تماسشون قطع شد. در حال ما بحثی نداریم در این خصوص. ببینید، من باز هم تأکید میکنم، این جناب استاد عباسی هم اشاره کردن، ایشان که نیومدن فقط مثلا وهابیت رو بکوبن، اونجا هم که اختلاف فتوا داشتن. ما اصلا، ببینید، ذهنیت رو عوض کنید عزیزانی که احیانا تماس میگیرید، حالا یه نکته ای رو در میارید از اون وسط، ببینید چه تغییری تو بحث ما ایجاد میکنه. آیا غیر از این هستش که وهابیت داره ضربه میزنه به جهان اسلام؟ گیرم که شما اصلا فرضی که شما مطرح کردید جناب محمودی درست، چه تأثیری در بحث ما داره؟ این واقعا توجه داشته باشید، اون هدف رو نگاه کنید، ببینید در اساس اون هدف مطالبی که اینجا گفته میشه. آیا ما دنبال این هستیم که شیعه رو سنی کنیم یا سنی رو شیعه؟ نه، میگیم اهل سنت احترامشون حفظ بشه، شیعیان هم احترامشون حفظ بشه، مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه زندگی کنن و از این وحدت بهرش رو ببرن. حالا شما یه مستنداتی که ارائه نشد، حالا
تازه جناب حیدری، آیا واقعا بیننده ما رو قضاوت میکنن دیگه؟ حالا هم عزیزان اهل سنت هم عزیزان شیعه خودشون قضاوت بکنن. آیا این توهین همه علمای اهل سنتی که دارن در ایران زندگی میکنن نیست؟ که ما بیایم بگیم اینها هر چی دارن میگن مدل حرف زدنشون به خاطر ترسه و اونا هر چی دارن میگن به خاطر اینکه ترس ندارن و راحت آزادانه میتونن حرف بزنن.
نه، به خاطر ترس نداشتن نیست، به خاطر اینکه دقیقاً میرن به جاهایی سفر میکنن و در واقع از لحاظ مادی و معنوی در جایی قرار میگیرن که همون کسانی که دوست دارن این اختلافات دامن زده بشه، بله، من هم برم لندن، من هم برم جاهای دیگری که خودشون وهابیت رو ایجاد کردن، طبعا از من حمایت میشه، طبعا اونجا احساس وطن میکنم و اونجا به قول معروف کپکمون خروس میخونه و هوس میکنیم که حرفایی بزنیم که باب میل اونها باشه. این رو توجه داشته باشیم. یک نفر دیگه فکر میکنم فرصت بکنیم در خدمتشون باشیم. طبق اسمی و لیستی که به من دادن، خانم صدوقی از تهران. بله، خانم صدوقی از تهران، اگر صدای بنده رو دارید و تصویر ما رو، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. با عرض تسلیت خدمت آقای امام زمان، ترجمان شهادت.
اگر بلندتر صحبت کنید از شما ممنون میشم.
بله؟
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم از شما.
و همینطور عرض تسلیت خدمت تمام شیعیان و همینطور شما مجریان عزیز. من فقط میخواستم مطلبی رو عرض کنم خدمت برادران اهل تسنن. ببینید، همینطور که الان مجریان هم دارن و کارشناسان دارن صحبت میکنن، ما وحدت فکری از برادران اهل تسننونمون نخواستیم و قطعا ما اختلافات ریشه‌ای تفکری داریم و هیچ مانعی این نداره که بشه آدم با دیگری مسالمت آمیز زندگی کنه، همونطوری که خود این آقایون در بلاد کفر دارن زندگی میکنن. اگر من اولا میگم من شیعه، من اصلا کافر از لحاظ شما کافر، ببینم چرا این چه شهامتی است که فقط شما میتونید شیعیان رو بکشید و یا اینکه بمب بگذارین توی کربلا به این وضعیت شیعیان رو بکشید یا در پاکستان. اینها بزدلی است، وگرنه شما لندن که تشریف دارید، جاهای مختلفی که تشریف دارید، چرا نمیرید کافران 100% یهودیای بسیار بزرگی که اونجا هستن، چرا اونها رو نمی کشید؟ چرا زورتون به کسانی میرسه که قدرت دفاع از خودشون ندارن؟ این اصلا مردانگی و انصاف نیست، اصلا انسانیت نیست. این ارتباطی بحث اصلا وهابیت به نظر من اصلا ارتباطی قضیه اصلا به دین و مذهب نداریم، کاملا یه مسئله غیر انسانی و وحوشت محضه و هر کسی این رو میتونه قضاوت بکنه. ببینید من یه متخصص قلبم و مریض اصلا دارم، من مریض هایی که میگن افغانی هستن که من مریض آقا اصلا نمیبینم، ولی به دلیل اینکه این برادر مثلا چند تا افغانی هم که پول ندارن و سنی هم هستن، من فقط تقبل کردم چون کسی اینها رو بدون پول نمیبینه. من اینها رو بهشون گفتم شما سر وقتتون بیاید اون کاری که از دست من بریاد به روی چشم من. این همه من کارگر افراد مختلف افغانی داشتیم، مثل پسر و فرزندمون باهاشون برخورد میکنیم و اصلا اینطور نیست که اونها رو دشمنه. من کافر حربی هستیم یا اونها کافر حربی هستن؟ شما شمشیر بلند کردین، آخه این انصاف نیست. و شمشیر به روی کسی بلند کردین که در مقابلتون حتی سنگی به دست نداره. این مردانگی نیست. من اینو میخوام خدمتون برادرای اهل سن، اگر میشنوم برادرها، اگر این مردانگی است شما بفرمایید ما به روی چشم. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم این هست که من با کمال احترام برای آقای صمدانی مولوی که صحبت کردن، ولی ایشون از آقای حیدری که اصلا من شرمم میاد که این نام رو اصلا برای ایشون بذارن، اصلا این نام شایسته ذره اصلا هیچ شباهتی و هیچ ارتباطی با این شخصیت این آقا نداره و با ایشون رو چجوری با چه احترامی بست کردن آقای ملازاده رو با چه احترامی بست کردن. من تعجب میکنم که اصلا شما باز اجازه میدید و یا به هر حال میخواید از ایشون که تایید بکنه این صحبت ها رو. من از این بابت اصلا تعجب کردم و ایشون در واقع احترام کردن اونها رو در این شبکه و به شکل واضحی تایید کردن اونها رو و من از اون آقای مولوی صمدانی هم که حتما دارن این برنامه رو میشنون، من به عنوان یه خواهر نیستم، خواهر دینیت نیستم، قبول، یه انسان که هستم، انسانی هستم که به برادر تو یه وقتی من کمک کردم. آیا شایسته است از کسی که دشمنی میکنه به این شکل و با این وحشت و با این اینجوری؟ آخه ما که کافر، من میگم من گیرم کافر، کافر حربی که نیستم، که چطور شما از کسی دفاع میکنید که اجازه قتل انسانهای بیگناه میده؟ من شیعه در دینم حتی اگر شما فرزند منو بکشید، من اجازه ندارم، من یعنی فرزند شما فرزند منو بکشه، من حتی اجازه ندارم آجوری از دیوار خونه شما خراب کنم، مبادا خانم شما بلرزه یا ناراحت بشه. بحث قصاص پسر من با پسر شماست. من اجازه ندارم حتی ضربه‌ای و ضرری و دلهوری به خانه شما یا به خانواده شما برسونم. این اعتقاد شیعه است. ما اجازه نداریم تا شما صدمه‌ای به من نزنی و من مستقیما به اونی که به من صدمه زده میتونم بزنم. چطور شما اجازه میدید آقای صمدانی که اینطوری از این آقایون و خانواده هاشون یاد میفرمایید؟ چطور شما تایید میفرمایید این افکار رو با این شکل؟ میگم اصلا بحث من وحدت فکری رو اصلا میگذارم که راتون ندادین، خودتون میدونید، ما هم میدونیم، این مشکلی نیست. همونطور که مذاهب مختلف شما هم وحدت فکری نداره، همونطوری که شما با مذاهب وحدت فکری نداری، آیا اونها رو میکشی؟ آیا اینطوری؟ پس چرا نشستید راجع به اونها چنین صحبتایی بکنید؟
من تشکر میکنم از شما صحیفه خانم صدوقی، نکتتون رو دریافت کردیم. در همین خصوص تکمله ای رو خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه جناب عباسی میفرمایند. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در خدمتتون هستم.
بله تشکر میکنم از همه بینندگانی که تماس گرفتن با برنامه ما. من نکته ای رو عرض بکنم خدمت خانم صدوقی و دیگر بینندگانی که ممکنه به هر حال ابهامی در ذهنشون به وجود اومده باشه. جناب مولوی صمدانی فر عرض کردیم شبکه آزاده، ما از ایشون خواستیم صحبت نظر خودشون رو بیان بکنن، ایشون نظرشون رو بیان کردن. البته ایشون گفتن که شخصی مثل ملازاده دیروز در ایران طور دیگری سخن میگفت، امروز در لندن طور دیگری داره صحبت میکنه و فردا که برگرده به ایران باز میگه من اشتباه کردم و کاش منو نصیحت میکردیم و طور دیگه صحبت خواهد کرد، که این نشانه ای از نفاق ملازاده و امثال او هست که حالا که از ایران رفتن دارن اینگونه صحبت میکنن. و گفتن که این موجب تحیر صحبتایی که اونا میکنن و رفتاری که علمای داخل ایران دارن موجب تحیر و سردرگمیه و علمای بزرگ اهل سنت باید بیان در میدان و نظرشون رو صریح بیان بکنن. ایشون استنادات علمیشو در رد وهابیت جلسه گذشته دقیقاً بیان کرده، مطالبش رو آورده، مباحث رو آورده و ایشون گفتن که عادت دارن که احتیاط در کلام میکنن، سعی در توهین ندارن و احتیاط در کلام میکنن. به هر حال ما به احتیاط ایشون حتی در رابطه با کسانی مثل عبدالله حیدری یا شهاب مرادی یا نمیدونم ملازاده و دیگران، حتی ما به احترام به احتیاطی که ایشون در صحبت کردن با اینها داره، ما به این احتیاط هم احترام میگذاریم. نظر ایشون محترم هست. به هر حال ما باید بپذیریم افراد نظرات متفاوتی دارن. ایشون نظراتشون در تو ابن تیمیه و وهابیت گفته، در تو با اینها هم گفته و گفته که اینا صلاحیت ندارن نماینده ایران باشن و نظرات مولوی لاشایر رو هم شنیدیم. ما باز هم در انتهای برنامه تاکید میکنیم اگر این کسی که داخل کشور هست، اسم حالا مستعار اصلی غیر از خالد انصاری میگه، اینقدر ادعای مناظره میکنه، اگه بخواد با ما با جناب مولوی لاشاری مناظره بکنه، بحث علمی بکنه، گفتگو دوستانه و مناظره، ما خدمتش هستیم. داخل شبکه ولایت بیان و بحث رو خواهیم داشت یا شبکه های جاهایی که مشخص باشه با هماهنگی ما باشه، چون مجری های اونا صداقت ندارن، مجری باید از ما باشه، وقت هم به طور تساوی تقسیم بشه، هم در شبکه‌های دیگه در عراق استودیو هست میتونیم هماهنگ کنیم، هم در ترکیه هست، این آمادگی وجود داره. همینطور علمای اهل سنت نظر دارن، حتی اگر کسی موافق نظر وهابیت هست میخواد نظر بده، بحث علمی بکنه، شبکه ما در اختیارش، برنامه ما در اختیارش، بیاد اینجا نظراتش رو بیان بکنه.
ممنون از شما جناب استاد عباسی. دوستان عزیز بیننده فرصتی نداریم و برنامه‌های بخش بعدی آماده پخش هستش. از این پس انشاءالله روزهای چهارشنبه برنامه سراب وهابیت رو از ساعت 8:30 تا 10:30 در واقع به وقت رسمی تهران انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. اتفاق جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی، از خدمت شما مرخص میشیم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار یکایک که شما.
جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت هست و میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی،